تنظیم اسناد وقفنامه در دفاتر اسناد رسمی به شکل عملی درس پس بدم و زکات علم اندکم رو خدمت عزیزان ارائه بکنم. امیدوارم این کلاس براتون، این جلسه براتون مفید باشه و از وقتی که گذاشتین انشالله حتی اکثر بهره رو ببریم. تا بقیه دوستان به جمع ما بپیوندن، اگر اجازه میدین من به عنوان نمونه، به عنوان این که بدونیم چه کسانی نشستن و وقفنامه نوشتن در قدیم الایام، چون وقفنامه نویسی خودش یک علم بوده و یک هنر بوده که حتی به شکل وراثتی بین افراد و خانواده ها جا به جا می شده و به ارث می رسیده و معمولا خوشخط‌ترین و خوش‌ذوق‌ترین افراد از خانواده علما وقفنامه نویس بودن، پیش هر کسی نمی رفتن. به عنوان مثال اگر من بخوام بگم، وقفنامه موقوفه گوهرشاده ها را اگر شما مطالعه بفرمایید، واقعا آدم از نثر و نظمی که در ابتدای این وقفنامه به کار رفته لذت میبره. یعنی یه جوریه که آدم هوس میکنه این وقفنامه رو بخونه. اگر اجازه میفرمایید تا دوستان برسن، من بخشی از این متن رو برای شما بخونم، بعد ببینیم ما قراره انشالله جا پای کیا بگذاریم و مثل کیا وقفنامه بنویسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمدی که اشعه انوار صدق آن اقطار آفاق قلوب مساجد و معابد، روزتون من ریاض الجنه را منور گرداند و سنایی که ربایح قالی سای اطرامیزش خیاشیم اهل مراتب را معنبر داشته، خواقین نامدار عالی مقدار را به توفیق اوقاف خیرات و مبرات مرتبه اعلی درجه کرامت فرماید و سنادید فلک اقتدار را سلوک منهاج حسنات میسر گردانیده، مثال آفتاب عالمتاب تاج دولت و اقبال بر فرق مبارک نهد، سبحان من تقدس بالعز والجلال، سبحان من تفرد بالجود والجمال، آن مالکی که مکنت او هست بر دوام، آن قادری که قدرت او هست بر کمال. بعد یه آیه طولانی نوشته، بعد گفته ثم لله و المنه، که با وجود افاضه این همه فضل و امتنان و بسیاری چندین مکرمت و احسان که به عنایت و عاطفت درباره بندگان خدا ارزانی می‌داریم، تتیم و تکمیل آن را وفود توفیق به رفیق شفیق فریق تحقیق شریک می‌گرداند تا به میامن آن از عهده مواجب شکر نعم و محامد تول و کرم به لسان ذاکر و قلب شاکر و همت منی فراخور مقدار مقدور بیرون آیند با نعمت نعیم آخرت و بهجت دنیا به دولت عقبا مقرون و منتصل گرداند. ذالک فضل الله یؤتی من یشاء و الله ذو الفضل عظیم. ادامه اون آمده تقریبا دو صفحه به همین شکل دیباچه نوشته تا جایی که رسیده به محسنات گوهرشاد آقا. یعنی من بخشی از این رو، چون من خیلی زیاده، تقریبا 3-4 صفحه هست به همین شکل، برای عزیزان قرائت کردم که بدونن اون زمان وقفنامه ها رو اینجوری می نوشتن. الان در دفاتر اسناد رسمی، خب متاسفانه از زمانی که ثبت آنی مخصوصا اومده، یه چارت آماده داخل سایت هست، داخل سامانه، که عزیزان ما موقع نوشتن وقفنامه از این استفاده میکنن به شکل روتین. در حالی که مثل اسناد وکالت بلااصل و اسناد وکالت که به تعداد افرادی که در دنیا وجود داره وکالت ها میتونه متفاوت باشه، وقف نامه ها هم میتونه با نیت واقفین متفاوت باشه. ما یک حدیثی داریم از امام حسن عسکری علیه السلام که من اینجا آوردم. ایشون میفرمایند که الوقوف حسب به ما یوقف ها اهل ها، وقف ها به حسب آن چیزی که واقفین اونها تنظیم کردن باید اجرا بشه. یعنی در وقف ها نیت واقف قانون اساسی هر وقف، اگر این قانون اساسی رعایت نشه، از من وقف نامه نویس تا متولی مجری وقف نامه تا موقوفون علیهمی که از این وقف نامه متمتع میشن میتونن به چالش کشیده بشن. در طول اعصار و قرون گذشته وقف نامه هایی نوشته شده که خب بسیار متقن، محکم و بسیار جایگاهشون در بین وقف نامه های دیگه رفیه. بعضی از وقف نامه هایی که در طول اعصار گذشته نوشته شده نکاتی توش رعایت نشد. 200 سال گذشته، 500 سال گذشته، سال 1055 قمری وقفنامه میرزا محسن اولوغ رضوی نوشته شده، سال 1055، الان سال 1430 چنده قمریه؟ 1440 شما حساب کنیم 5 سالشو کم کنیم 400 سال پیش یه وقتنامه نوشته شده، طبعاتش امروز دامن موقوفون علیهم، دامن استان خراسان رضوی، دامن اداره اوقاف خراسان رضوی رو گرفته و الان دائما در حال جنگ و جدل هستن بین موقوفون علیهم. چرا؟ چون اون وقتنامه نویسی که نشسته این وقتنامه رو نوشته خیلی از مسائل رو که باید در وقتنامه رعایت میکرد رعایت نکرده و حتی بیم سفک دماغ میره. اینها ممکنه منجر به خون و خونریزی بشه، ممکنه شب یه عده حمله کنن به خونه اون موقوفون علیهم، دیگه حتی دنبال این باشن که یکی رو زودتر کلک شو بکندن که به نفر بعدی برسه، چون پای مال در بینه و مال هر جا در قرآن کریم مال اومده جان هم اومده، مال به جون بعضی ها بسته است. بنابراین ممکنه اگر وقتنامه‌ای رو که ما داریم می‌نویسیم درست ننویسیم 500 سال دیگه، من نمیگم فردا صبح که ممکنه فردا صبح هم این اتفاق بیفته، 500 سال دیگه فاتحه ما و آقای عرض شود خدمت شما که واقف رو بخونن و کما این که الان در رابطه با بعضی از وقتنامه ها متاسفانه این اتفاق داره میفته. خب به طب ما به عنوان معماران سند رسمی، من معتقدم سردفترها یه جوری مثل معمارا میمونن، یعنی همونطور که معمار وقتی میخواد یه ساختمون رو بسازه اول دنبال این میره که ببینه خب این ساختمون مساله چی لازم داره، عرض شود خدمت شما که طرحی که مد نظر مالک هست چیه، بعد چند طبقه میخواد بسازه، چه امکاناتی داخلش میخواد باشه. ما هم به عنوان سردفتر اسناد رسمی فی الواقع معمار سند رسمی هستیم. یعنی اگر شخصی به دفتر ما مراجعه میکنه میگه میخوام من یه سند وقف نامه بنویسم، ما عین یه معمار باید بیام بررسی بکنیم ببینیم خب این آقا از ما چه نوع وقفی میخواد، چه سندی میخواد نوشته بشه، آیا این وقف میخواد وقف ساده باشه، میخواد وقف مرکب باشه، این وقف قراره که وقف انتفاع باشه، قراره وقف منفعت باشه، ناظر میخواد بذاره داخل وقف نامش، ناظری که هست نظارتش میخواد استصوابی باشه یا استطلاعی یا اطلاعی باشه، آیا به حقوقاتی که برای ناظر و برای متولی میخواد تعیین بکنه چند درصده، آیا اصلا خودش میخواد متولی این موقوفه باشه، میخواد متولیهای بعدی رو هم از الان مشخص کنه، آیا میخواد این وقفنامه جوری نوشته بشه که خودش ازش منتفع بشه تا زمانی که در قید حیاته، خب اینها همه چالش ها و سوالاتی هست که موقعی که یه نفر به ما مراجعه میکنه برای تنظیم سند وقت ما باش مبتلا به هستیم. مسئله بعدی اینه که اولین چیزی که الان متاسفانه در اثر زیاده روی ها یا زیاده خواهی هایی که در بعضی از ادارات منتسب به وقف انجام میشه اینه که اولین چیزی که میگن ما میخواییم سند وقف بنویسیم به شرطی که اداره فلان هیچ دخل و تصرفی توی وقف ما نداشته باشه. یعنی سند ما رو یه جوری بنویسیم که فلان اداره هیچگاه نتونه در موقوفه ما دخالت بکنه. خب ما به عنوان معمار تنظیم سند، ما به عنوان کسی که قرار یه سند متقن و محکم بنویسیم باید بدونیم که این سند رو چجوری تنظیم کنیم، چه موادی لازم داریم برای ساخت بنای نهاد وقفی که مد نظر واقف هست و اینها رو کجا باید به کار ببریم، چجوری باید ازش استفاده بکنیم. بنابراین ناگزیریم که برای بحث امروزمون بیام بپردازیم به این که اصولا از بیس شروع کنیم، از پایه شروع کنیم، هرچند که عرض کردم آقای امیر شیبانی مباحث کلی رو اینجا گفتن، ولی از یه جایی شروع کنیم. بر مبنای این که الان من یه مراجعه کنندم خدمت شما رسیدم، گفتم برای من یه سند وقف تنظیم کنیم. خب ما وای یه اصول اولی رو بدونیم. همه عزیزان خب دانش آموخته حقوق هستن، استاد بنده هستن و عرض شود خدمت شما که خیلی هم از من بهتر میدونن مسائل بیسی و تئوریک وقف رو، اما ما از اینها کجا باید استفاده بکنیم. مبنای بحث امروز رو من بر این گذاشتم که من یه ارباب رجوع هم مراجعه کردم به دفترخونه، میگم برای بنده یه سند وقف تنظیم کنیم. خب اولین چیزی که ما اینجا باید بهش توجه کنیم اینه که آیا این چیزی که ارباب رجوع از ما میخواد اصولا وقف، حبس یا نظره؟ بین این سه تا کلمه هرچند تشابه‌های مفهومی زیادی وجود داره ولی تفاوت‌های اساسی هم وجود داره. همه عزیزان مستحضرن که خب وقف میگه که حبس عین و تسبیل منافع. خود کلمه وقف از ریشه قف به معنی توقف گرفته شد. ما به هر عربی بگیم قف سر جاش وای میسته، میگه حتما یه خبری هست دیگه. این قف به معنی اینه که مالکیتی که مالک یا واقف بر مالی که میخواد وقف کنه که بهش میگیم عین موقوفه، درست لحظه ای که عقد وقف محقق میشه و ایجاب و قبول واقع میشه و قبض و اقباض انجام میشه، مالکیت مالک یا واقف بر عین موقوفه متوقف میشه. درست در لحظه عین یه آدم که سکته کنه، فوت بکنه، این متوقف میشه. از اون لحظه یه موجودی پا به عرصه وجود میگذاره به اسم نهاد وقف. این رو اعراب گفتن وقف، یعنی اینکه یه وقفی ایجاد شده، وقفی که منجر به خروج مالکیت مالک از عین موقوفه و ورود مالکیت نهاد وقف به موقوفه است. این میشه حبس عین، یعنی این عین دیگه از این لحظه به بعد در حبس و در تصرف نهاد موقوف است. احد الناسی، حتی اینقدر قضیه محکمه که حاکم، که ولی فقیه، که ولی امر در بحث وقف دیگه حق تغییر ندارد. در این حد محکمه بحث وقف. این اتفاقی که میفته تسبیل منافع هم پشت سرشه. وقف رو تعریف کردن به حبس عین و تسبیل منافع، یعنی منفعت هم از این لحظه باید قربتن الالله در مسیر نیت واقف تسبیل بشه، یعنی قرار داده بشه تو این مسیر. پس اینجا یه واقعی اتفاق افتاده به اسم وقف. در صدر اسلام ما چیزی به اسم وقف نداشتیم. در احادیثی که از حضرت رسول هست صلی الله علیه و آله و سلم، وقف رو به عنوان صدقه جاریه معنی کردن و حضرت امام صادق علیه السلام در حدیثی می فرماین که بعد از مرگ سه چیز از آدم باقی میمونه: یکی صدقات جاریه است که همین وقف هایی است که انجام میدیم، یکی سنت نیک و سومی هم فرزندان صالح. یعنی اینها مبنای نهاد وقف در نظام اسلامی هست. برای همینه که اینقدر مهم وقف و اینقدر بهش اهمیت داده میشه که حتی ولی امر مسلمین که حکم جهاد و حکم عرض شود خدمت شما حتی حرام شدن زوجین برای دیگر رو صادر میکنن، در بحث وقف اظهار نظری من باب این که نیت واقف رو تغییر بدین اظهار نظر نمیکنن. در کل استفتاءاتی که تا الان از مقام معظم رهبری حضرت امام خمینی و عرض شود خدمت شما بقیه آیات اعظام شده، کسی نگفته که اگر نیت واقف عمل نشه مهم نیست. سراغ ندارین، پیدا نمی کنین. و اینقدر مهمه این نیت واقف، اون حدیث الوقوف، که عرض شود خدمت شما حتی سلام خوش آمد، حتی عرض شود خدمت شما ولی فقیه در رابطه باهاش اظهار نظر نمی کن. خب وقف رو عرض کردیم، بعد گفتیم ممکنه طرف اومده دفتر ما گفته برام یه سند بنویسیم، ما بررسی میکنیم اصلا وقف نیست. داره میگه حبس عین بکن، داره میگه تسویل منافع رو انجام بده، ولی میگه به مدت 20 سال. میگه من میخوام این مالم رو برای بچه هام تا 20 سال وقف کنم. خب ما به عنوان معمار سند رسمی و به عنوان سردفتر باید ذهنمون بره سراغ این که خب این آقا حبس میخواد، وقف نمیخواد. فرق بین حبس و وقف اینه که وقف مدت نداره، الالعبده، تسبیل منافع الالعبد، ولی حبس تسبیل منافع به مدت مورد نظر واقف. پس اینجا باید ما میفهمیم که طرف دنبال سند حبس و ما نباید سند وقف تنظیم کنیم. مورد بعدی اینه که یه نفر میاد میگه آقا من میخوام 100 پرس غذا رو بدم به فلان مسجد، اومدم 100 پرس غذا رو یا میوه باغم رو امسال اومدم بدم به فلان مسجد، میخوام یه چیزی بنویسم. خب ما اولین چیزی بزنیم و میرسیم میگیم خب یه وقف بنویسیم برای ایشون، بعد باید میبینیم وقف از شبات خدمت شما که مدت نداره که، پس میگیم باید حبس براش بنویسیم. باید میام تو حبس، میبینیم از شرایط حبس اینه که عین موقوفه بقا داشته باشه، عین موقوفه باید در هم در وقف هم در حبس بقا داشته باشه، با یه بار مصرف تموم نشه. اینجاست که باید ذهنمون بره سراغ سند نذر. یعنی تفاوت حبس، وقف و نذر تو همین نکات باریک. خب تصمیم میگیریم که طرف اومده میگه میخوام اموالمو وقف کنم، مسیر رو ازش گرفتیم، مساله لازم رو ازش گرفتیم، به این نتیجه رسیدیم که بله یه سند وقفنامه باید برای ایشون نوشته بشه. حالا وقفی که ایشون میخواد چه نوع وقفی میخواد؟ بر مبنای کلی در قانون مدنی، البته صراحتاً در قانون مدنی وقف رو به عام و خاص تقسیم نکرده، ماده 56 قانون مدنی گفته وقف بر موقوف علیهم محصور و غیر محصور. وقتی صحبت از موقوف علیهم محصور میشه، ما ذهنمون باید بره سراغ وقف خاص. چرا؟ چون تعریف وقف خاص اینه که وقفی که بر افراد خاص و مشخص انجام میشه، این میشه وقف خاص. وقتی که طرف میاد میگه میخوام من مالم رو برای فقرای شهر مشهد، اینا موقوفون علیهم غیر محصورن، مشخص شده نیستن، وقف بکنم، ذهن ما باید بره سراغ وقف عام. خب تا اینجا بخشی از مسائلمون فراهم شد دیگه. این نهادی که میخوام بسازیم، ساختمون وقفی که میخوام بسازیم، مشخص شد که اولا ایشون وقف میخواد، حبس و نظر نمیخواد، بعد وقفی که میخواد وقف عام میخواد یا وقف خاص میخواد. این خیلی مهمه، چون چارچوب کاری که ما بعد از این میخوام جلو بریم از اینجا مشخص میشه. از اینجاست که ما میخوام توی مسیر درستی بیفتیم، بریم نقشه ها و پلن کار رو تو ذهنمون یا روی کاغذ بیاریم، بر مبنای این برای بنده خدا یه دونه سند وقفنامه بنویسیم. بله 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 موقوف علیه محصول درسته درسته بله درست میفهمید وقف بله. اینجا غلطه، اینه که عرض کردم درسته بله توی تایپ اشتباه شد. صدقه جاریه را که عرض کردم خدمتون، حالا طرف اومده میگه که من یه سند وقفنامه میخوام، وقفم هم میخوام خاص باشه یا وقفم میخواد عام باشه. مطلب بعدی که ما باید برای مساله کارمون ازش بپرسیم اینه که خب شما وقف منفعت میخوای تنظیم کنی یا وقف انتفاع میخوای تنظیم کنی؟ این دوتا هم با هم فرق میکنه. وقف منفعت یعنی این که موقوفون علیهم بتونن از درآمدی که از عین موقوفه هست بهره برداری بکنن. یعنی من خونه‌ای داشتم میخوام وقف فرزندانم بکنم، میگم آقا فرزندان من مجازن این خونه رو به اجاره بدن، از اجاره این خونه استفاده بکنن، این میشه وقف منفعت. یه وقف هست نه، من میگم من میخوام وقف انتفاع تنظیم کنم، خونه ای دارم میخوام بدم بچه هام توش بشینن، الالعبد نسلن در نسل بطنن در بطن، میخوام داخل این خونه خودشون سکونت کنن، اینو به غیر ندن، نفروشن، اجاره ندن. خب اینجا ما به عنوان سردفتر متوجه میشیم برای این شخص باید وقف انتفاع تنظیم کنیم. موقوفات میرزا محسن علقبه‌ای رضوی، من وقفنامه‌شو کامل خوندم، این موقوفات از نوع انتفاع، یعنی مرحوم میرزا محسن علقبه‌ای رضوی یالله در وقفنامه‌ای که تنظیم کرده صراحتاً گفته در این خونه‌ها خودشون سکونت کنن، افرادی که مقیم شهر مشهد نیستن حقی ندارن، وکالتی به غیر ندن مگر به برادرانشون، و علنای این که اونایی که حاضر هستن حساس قویب رو برای خودشون حساب کنن. این نمونه وقف انتفاع. میگه آقا فقط خودتون حق دارین استفاده کنین. به مرور زمان اتفاقی که افتاده این بوده که خب شهر مشهد بزرگ شده، املاک اینها هم اولوش 700-800 تا رقبه است، این رقبات داخل شهر قرار گرفته و دیدن که نمیشه که همش اینا از این همه رقبه خودشون استفاده کنن، خب رفتن سراغ وقف منفعت و متاسفانه خلاف نیت واقف و محترم الان این موقوفه داره عرشبت استیفای منافع میشه با اجاره دادن املاک موقوفه، در حالی که صراحتن در وقفنامه قید شده که حق ندارن اجاره بدن و صراحتن این مخالف و مباین با حدیث الوقوف حسب به ما یوقف ها اهل هاست، ولی خب متاسفانه بنابرای ضرورت و اقتضای زمان کسی فعلا متعرض نمیشه، به دلیل اینکه اگر بخوان این همه مستأجر را اخراج بکنن این همه مال موقوفه رو موقوفون علیهم به تنهایی نمیتونن استفاده بکنن و متضرر میشن، ضمن اینکه افراد زیادی این املاک رو اجاره کردن و الان گرفتارن دیگه، تغییری نمیشه داد. حالا دوست عزیزمون اومد دفترخونه به ما گفت برام سند وقف بنویس، ما تشخیص دادیم که وقف باید بنویسیم، تشخیص دادیم وقف منفعت باید بنویسیم، مورد بعدی از لحاظ ماهیت ما با تشخیص بدیم برای این آقا میخوام وقف ساده بنویسیم یا وقف مرکب. طرف میاد میگه آقا من میخوام سندم رو جوری تنظیم کنم که تا زمانی که من در قید حیات هستم خودم استفاده کنم، خودم متولیش باشم، در اختیار خودم باشه و کسی دیگه یه حق استفاده نداشته باشه، بعد از فوت من این مال بشه مال ورثه من. ذهنها الان با توجه به این که جمله وقف مرکب رو به کار بردیم میره به سمت این که خب برای این آقای وقفنامه می‌نویسیم خیلی راحت، میگیم آقا شما از این تاریخ خودت تا زمانی که زنده هستی ازش استفاده کن، بعد از فوت شما هم میشه مال ورثه شما. در حالی که این خلاف قانون و خلاف شرعه. چرا؟ چون صراحتن هم در قانون مدنی که میرسیم به مادهش، هم در شرع به استناد احادیثی که از ائمه اطهار هست، میگه وقف بر نفس باطل است و ما وقف بر نفس اصولا نمیتونیم انجام بدیم. یعنی کسی نمیتونه بیاد دفتر خونه بگه آقا برای من سند وقفی تنظیم کنیم، که تا زمانی که خودم زندم، مثل سندهای صلح خیاریمون که تنظیم میکنیم، تا زمانی که خودم زندم خودم ازش بهره برداری بکنم، بعد از من بشه مال وراثم. در رابطه با این گونه اسناد و این گونه نظرات یه یادآوری کوچولویی بکنین. یه راهکاری ما با آقای امیر شیبانی بهش رسیدیم، براتون میگم که راهکار جالبیه، هم به درد دفترخونه میخوره، هم به درد طرف که مشکلش حل میشه. اما وقف ساده، وقف مرکب. وقف ساده وقفیه که یکی از جهات وقف مد نظر واقف باشه. مثلا بگه من وقف خاص میخوام، تشخیص بدیم وقف ایشون یه نوع وقف خاص، میخوام براش یه وقف خاص بنویسم. وقف خاص وقفیه که برای افراد خاص و یا افراد محصور نوشته بشه. خب مثلا فرد میگه میخوام وقف کنم اولاد من، اولاد ذکورم، اولاد اناسم، نسن در نس، بعد اندر بعد از این مورد موقوفه استفاده بکنم. خب برای ایشون ما یه وقف ساده از شبت خدمت شما که خاص تنظیم میکنیم. ولی گاهی اوقات طرف میاد میگه نه، من یه بچه کوچیک دارم که این بچه کوچیک من هنوز به سنی نرسیده که بتونه خودشو جمع جور بکنه، برای این یه سندی تنظیم کنیم که تا وقتی که ایشون به سن 20 سالگی میرسه منافع این موقوف مال ایشون باشه، بعد از این که ایشون به سن 20 سال رسید منافع موقوف بشه مال فقرای شهر مشهد، مال دانشجویان سطح کشور، مال مسافرین در راه مانده. خب اینجا ما با یک وقف مرکب طرفیم، یعنی باید یه سند وقفی بنویسیم که ابتدای سند وقف خاصه و انتهای سند وقف عام، ترکیبی از وقف خاص و عامه. بین میگم وقف مرکب و تنظیمش هم بسیار ساده است. ولی خیلی از دوستان ما وقتی که به این مطالب برخورد میکنن یکی از اینها رو میان مینویسن، حالا میگن نمیشه. خیلی راحت، من یه تزی دارم تو دفترم، به همکارام هم گفتم هیچ کسی از در وارد دفترخونه که میشه بدون سند نباید بره بیرون. یعنی ما نمیشه نداریم و واقعا هم نداریم، ما واقعا نداریم، نه که این که طرف رو بکشیم بگیم حتما بیا ما یه سند برات بنویسیم. ما باید سند سازی بکنیم. در این موقعیتی که ما در بحران هستیم، دفاتر اسناد رسمی با امثال آقای امیر سیاه دوچارن که دائم داره نهاد دفاتر رو به لرزه در میاره، اگر ارباب وجود بیاد دفتر شما و شما بهش بگین نمیشه، عملا یه ضربه هم شما کنار ضربه آقای سیاه زدین. باید ارباب رجوع رو راضی بفرستیم بیرون، به نحوی که کارش هم انجام بشه، نه که الکی طرف رو بکشونیم بگیم ما میخوام کار خیر کنیم، بعد بگیریم مثلا طرف رو بزنیم بگیم بیا ما به زور میخوام کار خیر برات بکنیم سند بزنیم. نه، سند سازی بکنیم، نه به اون معنی که در حسابداری هست. سند تولید بکنیم، تولید محتوا بکنیم، تولید سند بکنیم. حالا اینجا هم طرف اومده میگه آقا یه وقف اینجوری میخوام، خیلی راحت ما ردش میکنیم، میگه آقا نمیشه، همچی کاری نمیشه که ما یه وقفنامه بنویسیم که تا یه مدت مال بچت باشه، بعد از اون بشه مال فقرای شهر، اولش وقف خاص باشه آخرش وقف عام باشه. نه، این شدنی. حالا وقف مرکبی که ما میخوایم بنویسیم، یه وقتایی وقف مرکب طولیه، یه وقتایی وقف مرکب عرضیه. وقف مرکب طولی مثالیه که قبلا عرض کردم، طرف میاد میگه من تا 20 سالگی فرزندم منافع موقوفم میخواد مال ایشون باشه، بعد از ایشون بشه مال فقرهای شهر مشهد. این وقف طولیه، در طول هم دیگه است. ابتدا باید اون 20 سال بگذره، اون بچه کبیر بشه به سنی که باید واقف تعیین کرده برسه، از اونجا به بعد وقفش تبدیل به وقف عام میشه. ولی بعضی از وقفهای مرکب، وقف مرکب ارضیه، یعنی از همون اول که میاد واقف میگه خب من میخوام یه سند وقفنامه برام بنویسین که 50% درآمد موقوفه من مال بچه هم باشه، 50% هم مال فقرهای شهر باشه. خب این معنی نداره، ما براش یه وقف مرکب ارضی مینویسیم، یعنی در عرض هم دیگه میره جلو، 50% میره تقسیم میشه توسط متولی بین موقوفون علیهمی که وقف خاص شده به نفعشون، و 50% دیگهش بین موقوفون علیهمی که وقف عام شده برشون. هیچ معنی نداره. اما ما اومدیم مسائلمون رو جمع کردیم، فکرمون رو جمع کردیم، همه بیس کار رو ریختیم، مهندس نقاش آوردیم، طراح آوردیم، ساختمونمون رو میخوام شروع کنیم. حالا نهاد وقف یه سری ارکان داره، یعنی ما عملا اگر الان یه صفحه سفید رو در نظر بگیریم به عنوان سند دفترخونه و ما میخوایم داخل این یه سند وقف بنویسیم، مثل قرارداد نویسی که شما طرف اول، طرف دوم، موضوع قرارداد، مدت قرارداد، مبلغ قرارداد و شروط رو دارین، در سند وقفنامه هم شما سه رکن اصلی دارین و یه سری ارکان فرعی. اصلی ترین رکن وقفنامه واقف، تا واقفی در کار نباشه، تا کسی از پول نگذشته باشه که بعد بخواد از پول بگذره، شما اصلا سند وقفی ندارین. پس اصلی ترین رکن سند وقف واقف. واقف کسیه که مالشو میاره برای وقف کردن. حالا این واقف اومده دفتر ما، ما میخوام برای سند وقفنامه بنویسیم، کار رو شروع کردیم، باید بررسی کنیم ببینیم این آقا یا خانم، این واقف یا واقفه محترمه چه شرایطی باید داشته باشه که ما اصولا ایشون رو به عنوان واقف حساب بکنیم. یا الله ایدتون سلام استاد. یا الله، یا الله، با اجازت، نخیر خواهشم، ببخشید، با اجازت، ای صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، آقای واقف یا خانم واقف اومده دفترخونه، ما میخوام برای سند وقف بنویسیم. اولین کار و مهمترین کار اینه که ما ببینیم این واقف یا واقفه چه شرایطی باید داشته باشه که ما این رو به عنوان واقف قبول کنیم. یعنی هر کی سند برداشت آورد دفترخونه، مالک منفعت بود، مالک عین بود، یا یکی از اینها بود، یا اصلا یه معامله فضولی خواست انجام بده، ما میتونیم سند وقف بگیم ما داریم یه کار خیر میکنیم دیگه، حبس عین میکنیم، تسبیل منافع میکنیم، قربتن الالله، پس بنابراین بنویسیم بریم براش. نه، نمیشه. واقف یه سری شرایطی داره که عرض شود خدمت شما، اون شرایط رو ما به عنوان سردفتر، به عنوان معمار سند باید حتما لحاظ کنیم. اگر اون شرایط رو داشت، ایشون به عنوان واقف پذیرفته شده در محکمه دفترخونه که براش سند تنظیم کنه. خب اولین شرطش اینه که مالک، مالک عین و منفعت باشه، یعنی هم عین مالش باشه هم منفعت موقوفه. سندی رو که اومده قطعی زده به نام بچه‌هاش، منفعتش تنها مال ایشونه، یا منافعش رو سند صلح عمره یا رقبا زده به نام کسی دیگه، ایره که نمیتونه بیاد وقف بکنه. چرا؟ چون مالک باید مالک عین و منفعت باشه واقف. دوم این که اهلیت تمتع و اهلیت استیفا رو دارا باشه. یه بچه 5 ساله که نمیتونه بیاد دفترخونه بگه من مالمو میخوام وقف بکنم، یا یه نفر مهجور که نمیتونه بیاد بگه ما میخوام وقف بکنیم، یا قیم نمیتونه بیاد مال مهجور رو بگه میخوام مال این رو وقف کنم که این مثلا خدا شفاش بده، به خاطر اینکه شفاش بدن میخوام مالش رو وقف بکنم. همچین اجازه‌ای در قانون داده نشده. بنابراین اهلیت تمتع و استیفا رو باید مالک داشته باشه، ورشکسته نباشه. طرفی که میاد مالش رو وقف میکنه باید بررسی بشه این ورشکسته نباشه برای فرار از پرداخت دیون بدهکاراش بیاد مالش رو وقف بکنه و بعد طلبکاراش رو زمین بمونن، قرما این وسط متضرر بشن. ورشکستگی هم مطلب مهمیه که کمتر بهش توجه میشه. باید واقف میتونه شخص حقیقی باشه یا شخص حقوقی باشه. ماده 588 قانون تجارت میگه که شخص حقوقی دارای تمام اختیارات شخص طبیعی یا شخص حقیقی هست به جز مواردی که مربوط به شخصیت خود انسانه، مثل حق عبوبت، حق بنوت، ازدواج، طلاق، اینها. پس شخص حقوقی میتونه واقف باشه به شرطها و شروطها. اولا مستحضریم که اشخاص حقوقی برای اینکه شکل بگیرن باید یه اساسنامه داشته باشن و این اساسنامه باید به ثبت رسیده باشه. اولین شرطی که یه شخصیت حقوقی بتونه جز واقفین باشه اینه که در اساسنامه شرکت این اجازه به هیئت مدیره شرکت داده شده باشه. همونطور که مستحضرین ما دو نوع شخص حقوقی داریم، شخص حقوقی حقوق خصوصی و شخص حقوقی حقوق عمومی. شخص حقوقی حقوق خصوصی به شرطی که در اساسنامه شرکت اجازه وقف داده شده باشه منعی برای وقف نداره. اما شخص حقوقی حقوق عمومی به دلیل اینکه مالی که در اختیارش هست مال بیت الماله، مال ملت، اجازه وقف چنین مالی رو نداره. مثلا اگه یادتون باشه چند سال پیش قرار بود دانشگاه آزاد رو وقف بکنن، یکی از عللی که منجر به این شد که دانشگاه آزاد وقف نشه این بود که از بودجه عمومی استفاده میکرد. یکی از عللی که شرکت‌های وابسته به دولت نمیتونن واقف باشن اینه که مالی که در اختیارشونه متعلق به 80 میلیون نفر جمعیت ایران و اینا نمیتونن این مال رو وقف کنن. ولی یه شرکت خصوصی، شرکتی که جزء شرکت‌های حقوق خصوصی هست، با موافقت هیئت مدیره به شرط درج در اساسنامه میتونه واقف باشه و من این در قانون براش دیده نشد. برای اینکه یک شرکت خصوصی بتونه اموالش رو وقف بکنه حتما باید اساسنامه دیده بشه. اگر در اساسنامه چنین مطلبی نبود شما به عنوان سردفتر اسناد رسمی، همکاران عزیز من، باید راهنمایی بفرمایید که اول برن مجمع عمومی تشکیل بدن، در اساسنامه شرکت بحث وقف رو بیارن، همه سهامداران شرکت موافقت بکنن، بعد میتونن بیان وقف رو انجام بدن. در غیر این صورت اگر در اساسنامه شرکت چنین مطلبی نباشه هیئت مدیره حق وقف رو نداره. نهاد وقف به محض این که تشکیل میشه طبق قانون یک شخصیت حقوقی پیدا میکنه، یعنی مالی رو که مال یه شخص حقیقی هست به محض این که وقف میکنه و صیغه و ایجاب و قبول و قبض و اقباض انجام میشه از حالت یه مال شخصی به حالت یک نهاد حقوقی در میاد که نهاد حقوقی وقف بهش گفته میشه. برمیگردیم به بحث خود. گفتیم آقا اومده دفترخونه، از ما خواسته برای سند وقف تنظیم کنیم، بررسی کردیم دیدیم نه حبس نه نذر بلکه وقف. وقف رو شروع کردیم، بعد نوع وقف رو، وقف عام یا خاص رو تشخیص دادیم براش که کدوم رو میخواد، مرکب یا ساده بودنش رو براش تشخیص دادیم، مرکب عرضی یا مرکب طولی بودنش رو براش تشخیص دادیم، رسیدیم به ارکان وقف. ارکان وقف موقوف آقای واقف اومده شرایطش رو بررسی کردیم، با شرایطی که الان احسا شد دیدیم تطبیق داره، خب میریم میگیم خب حالا شما میخواین این وقف رو برای کی انجام بدی؟ افرادی رو که وقف برشون واقع میشه یا از وقف منتفع میشن میگن موقوفون علیهم، یعنی افرادی که وقف بر اونها واقع شده. این موقوفون علیهم میتونن به تعداد افراد یک کشور باشن، میتونن به تعداد اولاد یک شخص باشن و میتونن به تعداد اولاد 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 یک شخص الالعبد الالنهایه الالقیامه باشن. بنابراین موقوفون علیهم افرادی هستن که وقف و انتفاع از وقف به نفع اونها انجام شد. خب موقوفون علیهم رو اومد احصا کرد. حالا شما میان بررسی میکنین به عنوان سردفتر که این موقوفون علیهم چه صفاتی باید داشته باشن. ما میخوایم یه سندی بنویسیم، این موقوفون علیهم مثلا نیم وسط سند وقف خاص موقوفون علیهم عام قرار بدیم، در همون لحظه میتونیم به شکل مرکب بنویسیم آقا نصفش مال این نصفش مال اون، ولی نمیتونیم بیان بنویسیم همش مال افراد اولاد ذکور فامیل من و همش هم مال فقرای شهر من. اینجا اولا یه دعوا رو انداختیم دیگه، از فردا موقوفون علیهم خاص جلوی موقوفون علیهم عام وای میستن میگن این مال پدر ما بوده ما نمیدیم به شما. یعنی ما به عنوان سردفتر که باید بهداشت حقوقی ایجاد بکنیم دعوای حقوقی درست کردیم. بنابراین توجه به این نکته مهمه که موقوفون علیهمی که در وقفنامه تنظیمی دفتر ما میخواد حسابشه چه شرایط و چه مشخصاتی باید داشته باشه. شرایط موقوفون علیهم رو در قانون به این نحو احصا کرده که اولا موقوفون علیهم باید موجود باشن. به استناد اصل عدم، اصل بر اینه که همه چیز معدومه مگر اینکه وجودش به اثبات برسه. در رابطه با بحث موقوفون علیهم، اگر موقوفون علیهم معدوم باشه، طرف فوت کرده، میاد میگه من میخوام بر پسرم که فوت کرده وقف کنم، ایشون نمیتونه موقوفون علیهم واقع بشه. چرا؟ چون باید شخص موجود باشه. ولی در رابطه با جنین، جنین به شرطی که زنده به دنیا بیاد بحث وقف معنی نداره، همونطور که وصیت معنی نداره، در قانون مدنی هم به این امر تصریح شده. پس بر جنین میشه وقف کرد، مشکلی نداره، به شرطی که زنده به دنیا بیاد، اون استحلاله رو بکنه دیگه، اون گریه اولیه رو بکنه. دوم این که معین باشه، یعنی مشخص بکنین شما در وقفنامتون که جامعه هدف شما به عنوان موقوفون علیهم کیا هستن. مجهول ننویسیم موقوفون علیهم رو که خودش باب دعوا رو باز کنه. عرض کردم در قرآن جان داریم و مال، و جان هم مثل مال عزیز است. هر جا در قرآن کریم جان آمده مال هم کنارش آمده، عنایت بفرمایید. بنابراین ما اگر با نوشتن یه سند وقفنامه که مال واقف رو داریم در مسیر وقف قرار میدیم سندی بنویسیم که جان مردم رو در خطر قرار بدیم، هم مسئولیت شرعی داریم هم مسئولیت قانونی. به این نکته باید توجه بشه که موقوفون علیهم واضح و روشن در وقفنامه شما نوشته شده باشه، ابهامی درش نباشه، نتونن تعبیر و تفسیر بکنن ازش. فردا نسل بعدی نیاد بگه نه نظر واقف این نبوده، این بوده. مشخص و معین بکنین. اگر اولاد ذکور اولاد ذکور اولاد ذکوره همینو بنویسین، اولاد به تنهایی ننویسیم، چون اولاد به تنهایی شامل زن و مرد میشه، شامل پسر و دختر میشه. یا اولاد ذکور اولاد اوناس فرق میکنه با اولاد ذکور اولاد ذکور. اینا همه باید رعایت بشه. تک تک کلماتش بار معانی خاص خودشو داره و منجر به دعوا میشه. اینو که عرض کردم خدمتون، آیا شخص حقوقی میتوانن موقوفون علیهم واقع شود؟ آها، اون در رابطه با واقف بود. آیا شخص حقوقی میتواند موقوفون علیهم واقع شود؟ این یه سوال خیلی اساسیه. طرف اومده میگه میخوام خونم و وقف کارخونه از شود خدمت شما، یه چیزی که وقف کارخونه تولید مثلا از شود خدمت شما به عنوان مثال، میخوام کارخونم و میخوام خونم و وقف کارخونه ای بکنم که تولید مثلا یه محصول پزشکی رو میکنه، خب به عنوان مسکونی، یا میخوام مالم رو وقف یه چیزی بکنم که اساسنامه اون مخالفت داره یا مباینت داره با موضوع وقف ما، براش کاربردی نداره. طرف میگه میخوام مالم رو وقف مدرسه ای بکنم که این مدرسه مثلا در اختیار باشگاه ورزشی استقلال باشه برای تحصیل علوم دینی مثلا، فرض بفرمایید یه مثال حالا اینجوری. یعنی موضوعی که مد نظر واقف هست با اساسنامه اون مؤسسه حقوقی که در اساسنامه همه مؤسسات شرح وظایف آمده مباینت داره، اینجور وقفی رو نمیشه نوشت به دلیل اینکه اون نمیتونه موفون علیه این موضوع باشه مگر اینکه بره اساسنامهش تغییر بده و در اساسنامه اون این مورد هم بیاد، و الا شرکت ها و مؤسساتی که اساسنامهشون با نیات واقف مباینت داشته باشن نمیتونن موقوفون علیه واقع بشن. ولی اگر نه، مثلا من میخوام خونم رو وقف دانشگاه آزاد مشهد بکنم، هیچ معنی نداره، یه شخصیت حقوقی، حقوق خصوصی هم هست، یا حالا یه مقداری وابستگی به دولت هم داره دانشگاه آزاد، نه آقای دکتر نه، بعد من یه مقداری فکر میکنم یه بودجه میگیره از دولت، حالا اگر حقوق عمومی هم باشه اشکال نداره، ولی اگر آمدیم وقفی کردیم که با موضوع اساسنامه شخصیت حقوقی مباینت داشت، این وقف صحیح نیست. چرا؟ چون نمیتونه از موضوع وقف منتفع بشه، نمیتونه موضوع وقف رو اجرا بکنه، اون هدفش یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه تو اساسنامهش قید شده. ما میان میگیم مثلا امور آموزشی رو واگذار کنیم با کارخونه سوسیس کالباس مثلا، با هم نمیخونه، بنابراین اینها نمیتونن موقفون علیهم واقع بشن. از جمله صفاتی که در وقفنامه های قدیم خیلی روش کار میشده و الان بهش توجه نمیشه بحث ارشدیته. ما میان طرف میگه من میخوام مالم رو وقف کنم تا زمانی که خودم زنده هستم متولی خود منم، بعد از من ارشد، اعلم، اصن، اتقای فرزندان من بشه متولی و جایگزین من بشه و بعد از اون هم نسل اندر نسل این به همین شکل ادامه پیدا کنه. خب ما به عنوان سردفتر میان می‌نویسیم مثلا ارشدیت، یا یه وقفنامه میارن دفتر ما، ما میخونیم میبینیم نوشته ارشدیت. اینجا ارشدیت به معنی اکبریت نیست، ارشدیت با اکبریت فرق میکنه، اکبریت یعنی فرزند بزرگ بزرگ، ارشدیت اینجا در بحث موقوفات به معنی شخصیه که بهترین توانایی رو در اداره امور اقتصادی موقوفه داره. در ادارات تحقیق اوقاف وقتی میخوان یه نفر رو به عنوان ارشد اولاد موقوفون علیهم به عنوان متولی انتخاب کنن، به سنش نگاه نمی کنن، به اسنیت نگاه نمی کنن، بحث اسنیت از سن میاد، کسی که بیشترین سن رو داره، به ارشدیت نگاه میکنن، به ارشدیت رو هم بر مبنای توانایی بالقوه امور اقتصادی موقوفه در نظر میگیرن. اونجا بر مبنای این، یعنی ممکنه در یه فامیلی یه نفر بر مبنای ارشدیت مدرک دکترا داشته باشه، ولی یه نفری که دیپلم باشه به تشخیص اداره تحقیق اوقاف دیپلم ارشدتر بر دکتره باشه.
حالا چرا برای دکتر بدی هست؟ من خیلی معمول خیلی قشنگ ولی معمولا اگر همشون این فرزندان عاقلی باشن
بله،
یکی عاقل‌تره
تشخیصشون
سختیه.
بله،
بذار جایی که نوشته میشه او ارشد اولاد ذکور دیگه اصلا نیت رو در نظر میگن، میگن اون که سنش بالاتره.
خب اگر ارشدی
میگن بریم در یک آزمایش اینا رو قرار بدیم در بوته آزمایش ببینیم رشد عقلی و اقتصادی کدوم یکی بیشتره، ارشد اولاد ذکور.
قطعا فرمایش حضرت عالی متینه در شرایط مساوی، اگر شرایط مساوی باشه معمولا، خب ممکنه آقای دکتر اکبریت رو شما منظورتونه تا ارشدیت، یعنی بزرگترین فرزند رو میفرمایید به لحاظ سن،
کاملا مساوی باشه که اصلا در نمیاد.
نه، در شرایط
سخته
علمی مساوی مثلا همه دیپلم باشن،
نه حتی تحصیلاتشون هم با هم فرق داره. خب
بله.
معمولا وقتی میگن ارشد اولاد ذکور،
بله،
دیگه نمیان ببینن کدومی که رشد عقلی و اقتصادیش بیشتره، همونی که واقعا سنش بیشتره رو انتخاب میکنن. ولی اون که از نظر رشد عقلی رشد اقتصادی یکشون بالاتر هم باشه، بازم سن رو در نظر
ما در دو تا از موقوفات مشهد آیدتور داریم که طرف مدرکش بالاتر بوده هستی و این هست در اداره اوقاف. من میتونم نمونه اینیشو تو گروه بذارم. در دو تا از موقوفات مشهد اداره تحقیق با وجودی که احدی از موقوفان علیه مدرک تحصیلیش هم بالاتر بوده، خب با وجودی که مدرک تحصیلیش هم بالاتر بوده، فردی که پایین تر بوده رو انتخاب کرده و عکس این جریان. حتی طرف به لحاظ سن اکبریت داشته ولی به لحاظ تحصیلات از این فرد دیگه پایین تر بوده. مثلا فرض کنید دکترای اقتصاد داشته، این آقا مثلا دیپلم داشته ولی سنش بالاتر بوده، اینجا اون دکتر اقتصاد را انتخاب کردن. یعنی ادارات تحقیق نسبت به موضوع خیلی حساسن و با ارائه مدارک ارشدیت رو به معنای اعلمیت انتخاب میکنن، نه به معنای اکبریت. یعنی این مصداقش رو من خدمت حضرت عالی ارائه خواهم داد. حالا اگر استاد امیر شیبانی تشریف می آوردن، ایشون نمونه شو من اتفاقا از زبان خود ایشون هم شنیدم این مطلب رو، که اداره تحقیق ارشدیت رو به و اعلمیت رو به اسنیت و اکبریت تشخیص ترجیح دادن و حکم تحقیق، حکم موقوف علیهمی و حکم متولی رو برای فردی که ارشدیت داشته و اعلمیت داشته صادر کردن. حالا گاهی اوقات موقوفون علیهم اتقا بودن رو هم شرط میکنه. اینجا مثلا بین یه موقوفون علیهم یه روحانی داریم، روحانی تحصیل کرده داریم با یه دکترای مثلا حقوق فرض بکنم یا دکترای اقتصاد، وقتی لفظ اتقا رو به کار برده ترجیحاً آقای روحانی رو اداره تحقیق بهتر انتخاب میکنه تا اونی که به لحاظ علمی ارشدیت و اعلمیت داره، صفت اتقا شده نظر میگیرن اینجا. ببخشید استاد با اجازت. بله، پس بنابراین ما در وقفنامه، در وقفنامه های قدیم این صفات رو راجع به بحث موقوفون راجع به بحث متولی و موقوفون علیهم اینا، ببخشید صفات متولی هست من دارم میگم، بحث موقوفون علیهم هم هست کنارشون، موقوفون علیهم ها و متولی ها در موقوفات یه جاهایی کنار هم قرار میگیرن، یه جایی بعضی از موقوفات اصلا متولی ندارد، فقط موقوفون علیهم دارد. خب این رو در نظر بگیم. مثلا الان موقوفات میرزا محسن اولوغبیگ رضوی متولی ندارد، بنابر نیت واقف گفته این موقوفه متولی تعیین نکنند، صراحتا در متن وقفنامه هست و متولی تعیین ننمایند، یعنی عملا همه موقوفون علیه من. این رو هم عنایت بفرماییم. بنابر نظر واقف وقفنامه‌ای که ما در دفترخونه تنظیم میکنیم میتونه حتی متولی نداشته باشه، چون متولی جز ارکان موقوفه نیست. ارکان موقوفه سه تا بود، واقف بود، موقوفون علیهم بود و آخریش عین موقوفه. عرض کردم دو تا فرعی هم داره، یکی متولیه یکی ناظره که الان بهش میرسیمش. خب اینا صفات موقوفون علیهمه که در متولی هم میتونه متجلی بشه. یعنی بنده در دفترم بودم، آقای اومده گفته برام وقفنامه بنویسین، شرایط قبل رو احصا کردیم، رسیدیم به بحث موقوفون علیهم و بحث متولی، گفته تا مادامی که خودم زندم متولی موقوفم خود من هستم، بعد از من متولی بعدی باید دارای این صفات باشه، یا موقوفون علیهم بعد از من این صفات رو باید داشته باشن. خب البته موقوفون علیهم میتونه این صفات رو هم نداشته باشه ولی جز موقوفون علیهم باشه، ولی متولی رو اگر واقف این صفات رو براش آورده باشه، کسی که دارای این صفات نباشه به عنوان متولی تعیین نمیشه توسط اداره تحقیق. و این را هم در جریان باشیم، به جز متولی اولیه که توسط واقف تعیین میشه، بقیه متولی ها و موقوفون علیهم ها حتما باید از اداره تحقیق اوقاف حکم موقوفون علیهمی بگیرن. یعنی هر کسی از خاندان یک واقف باشه نمیتونه بیاد بگه من موقوفون علیهم، باید بره از اداره تحقیق اداره اوقاف برای خودش حکم موقوفون علیهمی یا حکم متولی بودن بگیره. از جمله صفات دیگه‌ای که ما در بحث موقوفون علیهم و اسناد وقفمون باید رعایت بکنیم، جنبه تشریکی یا ترتیبی بودن بین موقوفون علیهمه. وقف نامه ها اگر واقف مشخص کرده باشه که در سند وقف نامه شما بنویسین که نسل اندر نسل و بطن اندر بطن اینها میتونن از شود خدمت شما که متولی باشن یا موقوفون علیهم باشن، طبق رأی وحدت رویه‌ای که در سال 1343 صادر شده از دیوان عالی کشور، این نوع موقوفا رو موقوفات ترتیبی میگن. یعنی تا یه نسلی از موقوفه هستن، نسل مقدم هستن، نسل بعدی از این موقوفه سهمی نمیبرن. اینا میگن موقوفات ترتیبی، موقوفون علیهمی که بر مبنای ترتیب با وجود حضور نسل اول، نسل مقدم، نسل مؤخر سهمی از موقوفه نمیبرن. حضرت امام خمینی این کلمه نسل بعد نسل و بطن بعد از بطن رو ترتیب قرار دادن، به این نفع که گفتن یعنی تا نسل مقدم هستن نسل مؤخر سهمی از موقوفه نمیبرن. ولی حضرت آیت الله سبحانی در این رابطه یک تعریفی نوشتن و گفتن نه، به نظر من این بعد به معنی ابدیت، یعنی اینکه تا ابد همین روال ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی ترتیب نیست. ایشون نظرشون بر تشریک و گفتن این تشریک محسوب میشه. بنابراین این دوتا نظر رو از ما، از علما، از فقها، حضرت امام خمینی و حضرت آیت الله سبحانی ما داریم که حضرت امام اون نسل بعد از نسل رو ترتیب میدونن، اون رأی وحدت رویه هم که عرض کردم ترتیب میدونه، در سال 1343 صادر شده، 3546 همچین شماره ای داره، آوردم داخل اسلایدا. ولی نظر آیت الله سبحانی اینه که این بعد یعنی این که الی الابد، یعنی این که تا قیام قیامت این به همین روال عمل بشه، یعنی نسل بعد نسل، یعنی این که همجوری ادامه پیدا بکنه. منظورش تا نسل مقدم و نسل مؤخر نیست، در یک طبقه همه به شکل تشریک از موقوفه سهم میبرن. مجموعه موقوفه، ما گاهی اوقات از کلمه آستان قدس که استفاده میکنیم در جریان باشین، خود آستان قدس رضوی یک موقوفه به اسم آستان قدس رضوی نیست، هزاران و میلیون ها موقوفه در سراسر جهان وجود داره که وقف بر بارگاه منور آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف تهیت و سنا هست، که این موقوفات مجموعش آستان قدس رضوی رو تشکیل میده. اگر جایی صحبت از این شد که آیا آستان قدس یه موقوفه که یه وقف نامه داره، یک رقبه داره، اینها، خب مسلماً همه عزیزان مستحضرن که تعداد زیادی از موقوفات در سراسر عالم هست که مجموع اینها یه نهاد حقوقی به نام آستان قدس رضوی رو تشکیل میده. به استناد ماده 75 قانون مدنی، واقف میتواند تولیت یعنی اداره امور موقوفه را مادام الحیات یا برای مدت برای خود قرار دهد یا فرد دیگری را معین نماید که مستقلن یا مجتمعن با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود، هر یک مستقلن یا منظمن اداره کند. اینو برای چی از رو خوندم براتون؟ اسلاید بعدی میگه که این جمله که به استناد ماده 75 قانون مدنی اومده و ما در اسنادمون باید رعایتش بکنیم، 5 نحوه مدیریت موقوفه توسط متولی رو برای ما احسا کرده. یعنی ما که داریم وقتنامه می‌نویسیم، این 5 مورد رو باید در وقتنامه‌مون رعایت بکنیم که بعد از متولی اول یا در زمان حیات متولی اول موقوفه به یکی از این 5 نحو اداره میشه. نحو اولش گفته اداره موقوفه توسط خود واقفه. واقف میگه تا زمانی که خودم زندم میخوام متولی موقوفه خودم خودم باشم. خب این طبیعیه که شما وقفنامه رو می‌نویسین و در وقفنامه خود متولی رو واقف قرار میدین، خود واقف رو متولی قرار میدین. حالا یه اتفاق میفته، بعضی از دوستان میان این وقفنامه رو که اینجوری می‌نویسن دیگه از بعدش فراموش میکنن که آقا این متولی بالاخره یه روزی به رحمت خدا میره، بیان تکلیف بعد رو روشن کنیم. یکی از نکات مهمی که در وقفنامه باید مراعات بشه اینه که تکلیف متولی بعدی رو بعد از متولی فعلی حتما واضح و روشن مشخص کنیم. بعد جمله مواردش اینه که قبلا عرض کردم اولادش رو بنویسیم. اگه اولاد بنویسیم شامل هم اولاد ذکورش میشه هم اولاد اناسش، و این منجر به این میشه که در نسلهای بعدی یه موقوفه صدها نفر متولی داشته. اگر بیایم اولاد رو بنویسیم میشه فرزندان فرزندان، شامل پسر و دختر میشه. اگر بیایم اولاد ذکور رو بنویسیم پسران متولی میشن الی ابد. اگر بیایم اولاد ذکور و هم الی بطن الی بطن و نسل الی نسل نسل الی نسل رو بنویسیم، خب اینا به همین شکل دوباره باز پسران میبینین در نسل پنجاهم 500 تا پسر داریم، همه هم ادعای تولیت میکنن، میگن آقا طبق این وقتنامه ما همه متولی، و عملا باز ما یه دعوا درست کردیم در حالی که وظیفمون این نبود. محبت بفرماین عزیزان همکار، موقع تنظیم سند وقف تکلیف متولی بعدی و متولیان بعدی رو با اون شرایطی که آقای دکتر هم فرمودن حتما در وقتنامه مشخص بکنن. ارشد اولاد ذکور، اعلم اولاد ذکور، اتقای اولاد ذکور، اکبر اولاد ذکور، اسن اولاد ذکور، اینها رو در شرایط متولی حتما مرقوم بفرماییم که نسلهای بعدی تکلیف خودشون رو بدونن. بالاخره در اولاد ذکور یه ارشد که بیشتر نخواهد بود دیگه، دو قلو هم که باشن بالاخره باز اعلمیتش رو مطرح میکنیم. اصلا اعلمیت مساوی باشه به قول معروف اون اتقا بودن رو مشخص میکنیم. نهایتش اینه که اصلا دو تا متولی بشن عیبی نداره، یک موقوفه میتونه 10 تا متولی هم داشته باشه با این ماده 75 قانون مدنی که الان خوندیم براتون، ولی این را حتما در وقفنامه ها مشخص بفرماییم که در نسل های بعدی چه اتفاقی برای متولی میفته. و از اون بدتر را هم ببینیم که نسل این آقای واقع یه روزی منقرض بشه، اونجا تکلیف این موقوفه چی میشه. در وقفنامه حتی به اونجا ما باید فکر کنیم، حتی بنویسیم اگر اولاد ذکور منقرض شد بپرسیم اگر اولاد ذکور شما منقرض شد آیا اولاد اناست میتونن؟ اگه گفت بله بنویسیم در صورت انقراض اولاد ذکور، اولاد ذکور اولاد اناس، یا اصلا خود اولاد اناس. خب یعنی تکلیف رو نامجمل نگذاریم، مشخص بکنیم که در 1000 سال آینده، چون وقف حبس اینه و تسبیل منافع الالعبد، این عبد الان وقفنامه داریم مال 700 سال پیشه 600 سال پیشه گذشته، این عبد یه روزی خواهد آمد، بنابراین ممکنه که اولاد ذکور منقرض بشن، اولاد اناس هم منقرض بشن، اونجا باز تکلیف موقوفه چیه؟ از طرف سوال میکنیم، میگه آقا امام جماعت مسجد فلانجا بشه، بعد از اینکه کلن نسل من منقرض شد، مدیر کتابخونه ملی ایران هر کی بود، مدیر مدرسه فلانجا، رئیس اداره اوقاف، رئیس دانشگاه فلان. خب یعنی ما تکلیف متولی رو از الان الی الابد در وقفنامه‌مون مشخص کردیم و هیچگاه این وقفنامه بدون متولی نخواهد مان که بعد بیم صف که دما بره و درگیری و فلان اینها که بعد الانفرینش برای ما و واقف محترم باشه. بنابراین مورد دومش اداره موقوفه توسط واقف که خودش هم متولی شده همراه با فرد دیگر، هر یک به طور مستقل میتونه بگه آقا متولی این موقوفه منم و حسن آقا، هر کدوم هم مستقلن میتونیم اداره امور موقوفه منو انجام بدیم و اینو شما صراحتن در وقفنامتون قید میفرمایید. یا میتونه بگه آقا واقف و متولی به اتفاق، یعنی من واقف با آقای ایکس حسن آقایی که تعیین کردم متفقاً باید کار رو انجام بدیم، هیچ یک به تنهایی اجازه انجام کار رو نداریم، منفردن نمیتونیم کار انجام بدیم. یا بگه واقف چند نفر را برای امر تولیت انتخاب کند و هر کدام مستقلاً امور موقوفه را انجام بدن. آقا حسن آقا، حسین آقا، علی آقا، تقی آقا به عنوان متولیای موقوفه من انتخاب شدن، اینها حق دارن هر یک مستقلن امور موقوفه انجام بدن، هیچ تعرضی کسی بهشون نمیتونه بکنه. و مبحث پنجم این که بگه نه این افرادی که ذکرشون رفت اینها همه مجتمعاً باید کار موقوفه انجام بدن، یعنی هیچ یک به تنهایی حق انجام کار موقوفه رو ندارن. اینها از مواردیه که در رابطه بحث متولی لازمه که ما در وقفنامه هامون رعایت بکنیم، و الا باب دعوا رو به دست خودمون با قلم خودمون برای کسی که نیت بر خیر داشته میخواسته یه کار خیری انجام بده، یه تسبیل منافعی قربتن الله انجام بده، یه شر به پا کرد. متولی موقوفه بر دو نوع میتونه باشه، متولی منسوس و متولی منسوب. متولی منسوس متولیه که توسط واقف در وقفنامه مشخص شده، در نص صریح وقفنامه آمده متولی اول خودمم، بعد از من ارشد اولاد ذکورم الالعبد، یا اولاد اولاد ذکور نسندن نس بطندن بعد. بین میگن متولی منسوس. متولی منسوس اینقدر جایگاهش در وقفنامه رفیع هست که اول بحث هم عرض کردم حتی ولی فقیه و حاکم اجازه نداره این رو از سمتش عزل بکنه، مگر اینکه یه عام داره ماده 79 قانون مدنی، مگر اینکه متولی در وقفنامه نوشته باشد که اگر خیانت واقف در وقفنامه نوشته باشد که اگر خیانت متولی ثابت شد حاکم میتونه اینو عزل بکنه، فقط به این شرط میشه عزلش کرد، و الا اگر حتی خیانت متولی ثابت بشه و در وقفنامه چنین اجازه‌ای داده نشده باشه حاکم فقط میتونه نسب امین بکنه، ذم امین بکنه براش، دیگه نمیتونه اینو عزلش بکنه. اما متولی منصوب و تولیه متولی هست که در موقوفاتی که سردفتر سند نویس یا اون وقفنامه نویس 500 سال قبل وقفنامه رو درست ننوشته، امروز به یه جایی رسیده که نسل متولی منقرض شده، در وقفنامه تعیین تکلیف نشده برای متولی، اینجاست که حاکم وارد قضیه میشه، برای موقوفه نسب متولی میکنه، این میشه متولی منسوب. اداره محترم اوقاف یه نکته خیلی مهم، اداره محترم اوقاف به استناد ماده 2 قانون تشکیلات اوقاف و به استناد نظریه شورای محترم نگهبان حق هیچ گونه دخالتی در موقوفات منسوس و تولیه ندارد. این رو مستحضر باشین، یعنی شما الان موقوفه خاص دارین منسوس و تولیه است، میرین اداره اوقاف میگه آقا متولی داره، بریم پیش متولیش، به ما ربطی نداره. هرچند که اداره اوقاف در بحث نظارت خواهیم گفت یه نظارت قانونی بر کل موقوفات دارد، اگر از افراط و تفریطی مطلع بشه، اگر از خیانتی مطلع بشه، قانونن حق داره به مقام قضایی گزارش بده که در فلان موقوفه دارن افراد تفرید میکنن، خلاف نظرات واقف عمل میکنن و نیات واقف، ولی اجازه دخالت مستقیم در موقوفات منسوس و تولیه رو نداره. اما در موقوفات منسوب و تولیه حق دخالت داره. متولی موظف به قبول تولیت نیست، یعنی شما وقتنامه‌ای نوشتین منو متولی قرار دادین، واقف حسن آقاست، من رو به عنوان متولی قرار دادین، به من تماس گرفتن آقا بیا دفترخونه، شما رو متولی قرار دادیم، سند امضا کن. من حق دارم بگم من این تولیت رو قبول نمی کنم. یا اصلا خود واقف رفته به یه دفترخونه و عرض شد خدمت شما وقفنامه ای نوشته، در اون وقفنامه منی که اصلا روحم خبر نداشته رو به عنوان متولی بعد از خودش تعیین کرده. من حق دارم بیام این تولیت رو رد بکنم، بگم آقا من این تولیت رو قبول نمی کنم. اما اگر مثل سند وصیت که وصیت رو اگر وصی قبول کرد بعد نمیتونه رد کنه، تولیت رو هم متولی قبول کرد بعد دیگه نمیتونه رد کنه. این رو هم مد نظر عزیزان باش. متولی در موقوفه مثل مدیر عامل در شرکت میمونه. در شرکت ها مدیر عامل مدیر عمل کننده است دیگه، هرچی که نظرات هیئت مدیره باشه مدیر عامل منویات هیئت مدیره رو اجرا میکنه. در موقوفات هم متولی عمل کننده نیات واقفه. برای که خیلی راحت جا بیفته باید نیات واقف رو اجرا بکنه. اگر واقف برای متولی در وقتنامه وظیفه‌ای تعیین نکرده بود، آمده از دست سردفتر در رفته، توی چیز وظایفی برای متولی تعیین نکرده، وقفنامه هم از شبت خدمت شما که انجام شده، مستحضر باشین طبق ماده تو مواد قانون مدنی یادم رفت الان، به هیچ وجه وقفنامه‌ای که تنظیم شده هیچ گونه تغییری درش نمیشه داد. اصلاحیه بنویسیم و نمیدونم اینجاشو تغییر بدیم و اینو کم کنیم و اینو زیاد کنیم، نداریم. چرا؟ چون مالکی وجود نداره که بیاد تغییری در وقفنامه بده. مال از ید مالک یا واقف خارج شده، در ید نهاد وقفه. دیگه کسی نیست که اونو بیاریم بگیم حالا میخوام براش اصلاحیه بنویسیم، این تیکه وقفنامه رو اصلاح کنیم، اختیارات متولی از قلم افتاده، حالا میخوام داخلش یه چیزی اضافه کنیم. نه خیر، سند وقف وقتی که قبض و اقباض انجام شد، صیغه شرعی خونده شد، دیگه داخلش یه نقطه نمیشه کم و زیاد کرد. این نیات واقف همونه، از لحظه‌ای که قف انجام شده مال از ید مالک و مالکیتش خارج شده، به تملک نهاد وقف در اومده، در نتیجه دیگه ما هیچ کم و زیادی در این نمیتونیم انجام بدیم. بنابراین اگر در وقفنامه برای متولی وظایفی تعیین نشده بود، متولی فقط میتونه امور عمومی که بقیه متولی‌ها راجع به موقوفات انجام میدن، مثل جمع‌آوری درآمدهای موقوفه و تقسیم بین موقوفون علیهم رو، فقط انجام بده دیگه، کار دیگه ای اضافه تر نمیتونه انجام بده. اگر در عقد وقف مباشرت متولی شرط نشده باشد، اون ماده 83 قانون مدنی میگه متولی نمیتونه اختیاراتش رو به دیگری تفویض کنه، یعنی چون سمت تولیت قائم به شخص هست، متولی منو لایق دونسته که من کار تولیت رو انجام بدم، من این سمت رو به هیچ وجه نمیتونم به دیگری واگذار کنم. در وقفنامه موقوفات میرزا محسن اولوغ بیگ رضوی، مرحوم میرزا محسن صراحتاً قید کرده که وکیل نگیرند، یعنی این به صراحت داخل وقفنامه آمده. ولی متاسفانه بعضی از موقوفون علیهم وکیل میگیرن، اون هم یه تأکیدی داره داخل وقفنامه، گفته مگر از برادران خود، گفته شما میتونین اولا که وکیل نگیرین، اگرم گرفتین از برادران خودتون، یعنی از خانواده میرزا محسن اولوغ بیگ رضوی وکیل بگیرین. ولی متاسفانه خیلی از موقوفون علیهم به افراد خاصی داخل شهر، افراد زمینخوار، افراد فلان وکالت دادن و مصیبت ها برای مردم درست کردن که دامن گرفتاریاش دامن کانون و همکارای ما رو هم گرفته. پس اگر در متن وقفنامه واقف گرفتن وکیل رو از متولی سلب کرده باشه متولی نمیتونه وکیل بگیره، مگر اینکه قیدی نشده باشه، اونجا میتونه وکیل بگیره، ولی امورات خودش رو کسی دیگه رو به جای خودش نمیتونه تعیین کنه که به عنوان متولی بیاد کار موقوفه رو انجام بده، یعنی قائم به شخص کار تولیت. سومین رکن موقوفات، آقای دکتر من خدمت دوستان اول جلسه عرض کردم دو تا از همکارای عزیز ما در بستر بیماری هستن، آقای سالم و آقای عامری، متاسفانه هر دوتا در کما هستن. از عزیزان میخوام برای که استراحتی هم بشه یک صلواتی برای سلامتی این دوتا عزیز بفرستن، انشاءالله امیدوارم خدا شفاش. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم اشف کل مریض، انشاءالله خداوند هر دوتاشون رو شفا. بفهمید؟ سومین رکنی که ما در وقفنامه‌ای که تو دفاترمون تنظیم میکنیم باید نسبت بهش حساس باشیم این موقوف است. این مالی که آوردن ما وقف بکنیم، آیا اول جلسه عرض کردم راجع به نظر، 100 پرس چلو کبابه، یه اسکناس 100 تومانیه، رمز ارزه، عرض شود خدمت شما حساب بانکی طرفه، ملک ماشین مغازه است، اینها همه عین موقوفه هستن دیگه. باید بررسی بکنیم ببینیم نظرات واقف برای وقف اینها با اون چارچوبی که ما تا الان نسبت به بحث وقف آموزش دیدیم یا تکرار شد برامون میخونه یا نمیخونه. یکی از بزرگترین چالش هایی که الان در نظام موقوفات کشور وجود داره همین بحث عین موقوف است. طرف میلیاردها تومان رمز ارز داره، هیچ چیزی هم در قانون مدنی ما یا قانون پولی و بانکی ما راجع به وقف رمز ارز نیومده. مقالات متعددی نوشته شده، پایان نامه های متعددی دانشجویان مختلف در این رابطه نگارش کردن، ولی قانون مدونی نسبت به بحث وقف یک اسکناس 100 تومانی نداریم. در اول بحث عرض کردم اگر عین موقوف با استفاده ازش از بین بره، ما فقط سند نظر میتونیم براش بنویسیم، سند وقف نمیتونیم بنویسیم، حبس هم نمیتونیم بنویسیم. پس بقا و دوام عین موقوفه جز شرایط اصلی عین موقوفه است، یعنی این باید دارای دوام و بقا باشه، به شکل استمرار بشه ازش استفاده کرد، ولو اینکه با یک استفاده 10 ساله از بین بره. من ماشینی دارم، میگم ماشینم رو وقف، اتومبیلم رو وقف بیمارستان جواد العمه میکنم، این کار بسیار هم درسته، تا زمانی که این ماشین متعذر المصرف نشه این وقف برقراره. از لحظه ای هم که متعذر المصرف شد طبق ماده 89 قانون مدنی قابل فروشه، میتونم بفروشنش و هیچ معنی وجود نداره. پس این موقوفه باید به نحوی باشد که در صورت استفاده اولیه از بین نره، قضا نباشه که با یک بار خوردن از بین بره، میوه نباشه که با یک بار خوردن از بین بره، یه اسکناس 1000 تومانی نباشه که تا بدیم دست مغازه‌دار دیگه چیزی دست موقوفه نباشه. مال موقوفه باید عین باشد، یعنی عینیت داشته باشه، قابل لمس باشه، عرض شود خدمت شما در عالم خارج وجود داشته باشه، وجود خارجی داشته باشه، مثل خونه، کتاب و زمین. مال موقوفه یا عین موقوفه باید قابل انتفاع باشه. من یه مزرعه‌ای دارم همش شنه، بیام بگم شنای مزرعه‌مو من وقف کردم، خب این قابلیت انتفاع نداره، شنی که قابلیت انتفاع در مثلا ساختمانم نداشته باشه، یا سنگی باشه که هیچ نفعی ازش نمیشه برد. پس باید قابلیت انتفاع داشته، یه نفعی ازش اون تسبیل منافع محقق بشه درش قربتن الله. این موقوفه باید قابل قبض باشه، چون قبض و اقباض از جمله شروط تحقق وقفه، مثل هبه. در هبه هم قبض شرط صحته، در وقف هم قبض شرط صحته. اگر مال موقوفه رو نشه قبض کرد، پرندگان آسمون باغ من رو من بیام وقف بکنم، خب اینا قابل قبض نیستن، انتفاعی هم ازشون نمیشه برد. بگیم باغ من هر روز 10,000 تا کفتچایی از روش رد میشن، من اینا رو وقف حرم امام رضا کردم، اینا اصلا قبض نمیشه کرد، اینا نمیشه تصرف کرد، قابلیت انتفاع ازش نداریم اینا. پس قبض شرط صحت وقف. این موقوفه پس از وقف قابل فروش، رهن، مهریه و غیره نمی باشد. قدیما خیلی قشنگه، در وقفنامه هایی هم که همین الان اینجا من دارم، دو تا جمله آخر وقفنامه ها نوشته می شد. می گفت لا یبا و لا یرهن و لا یوهب و لا یورس و لا یسله و لا یمهر. بعضی از عزیزان ما گاهی اوقات می‌بینیم مال وقف میارن، سند قطعی روش میزنن. من همین هفته گذشته سند قطعی غیر منقول روی عرصه وقف دیدم و رفته اداره ثبت، هم سند تک بک صادر شده. عرصه موقوفه رو سند قطعی غیر منقول زده همکار ما، رفته اداره ثبت، برای سند تک بک صادر شده. با اعیانش عرصه و اعیان زده، رفته اداره صف، اداره صف هم سند عرصه و اعیان صادر کرده.
حالا میره عرصهشون میگیره برقال
جان؟
حالا میره اجاره خطشون میگیره دیگه.
خب حالا بالاخره یه سند رسمی صادر شده که مال موقوفه لایوبا و دیگه اینجا بی انجام شده نسبت به مال موقوفه. اینجا این جملات جانم
بحث حالا همین اجاره خط دو سالی قبل یا بعد باشه، این خودش قابل بحثه.
جناب مشکلی که هست اینه که اومده یه بیع روی مال موقوفه انجام شده، خب اینی که بعدن چه اتفاقی میفته، خب بله اصلاحیه شما سند قطعی هم بزنین، با حضور متعاملین میتونین سند عرض شود خدمت شما اصلاحیه تنظیم کنین، ولی نفس این که من سردفتر برمانی حقوقدان بیام راجع به مال موقوفه سند بیع تنظیم کنم، یه مقداری جالب نیست دیگه. بالاخره اصل موضوع زیر سواله. حالا بعد چه اتفاقی میفته؟ بله بعد ممکنه که بره سند اصلاح کنه، یه اصلاحیه نوشته بشه، قسمت عرصه از توش برداشته بشه، اداره صب به بازرسی گزارش کنه، بازرسی بیاد پرونده تشکیل بده، اینا همه موضوعات بعدیه. از اینه که ما مال وقف رو به انجام دادیم. پس مال وقف لا یبا و لا یرهن و لا یوهب، نه به به فروخته میشه، نه به رهن داده میشه، نه هبه داده میشه، نه به ارث میرسه، نه به صلح میشه داده بشه و نه به مهر و کابین زن میشه داده بشه. تمام اینها از مال موقوفه مبرا هست. در آخر وقفنامه ها در قدیم یه آیه از قرآن کریم معمولا می نوشتن که فمن بدلهو بعد ما سمعهو فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. یعنی اتمام حجت میکنه واقف با موقوف علیهم و افراد دیگه، میگه کسی که بدونه که این وقتی که این تبدیل شد، کسی که شنید که این وقفه و این رو تغییر داد، یه گناهه بزرگی رو مرتکب شده که سر و کارش با خداوند متعال. این تفسیر منه از موضوع و این خیلی مهمه که بالاخره موقوفون علیهم بدونن. الان در همین موقوفات میرزا محسن علوه بگردوی تعداد از املاکشون در خیابون تهران رو سند ملکی رفتن گرفتن. ملک اصلش جزء رقبات موقوفات میرزا محسنه، ولی یه درفتن سند ملکی گرفتن. خب اینا مشمول این آیه میشه. اما بحث نظارت در وقفنامه‌ای که ما تعیین میکنیم الزامی به تنظیم سند با حضور ناظر نداریم، مگر اینکه خود واقف نظرش بر این باشه که حتما یک ناظری بر امر متولی نظارت بکنه. نکته مهم بحث نظارت در موقوفات تعیین نوع نظارت. طبق قانون اگر شما در وقفنامه نوع نظارت رو مشخص نکنین، نظارت میشه استصوابی. ما دو نوع نظارت داریم، نظارت استصوابی و نظارت اطلاعی. نظارت استصوابی مثل نظارت شورای محترم نگهبانه، هر کاری که متولی بخواد انجام بده باید اول از ناظر اجازه بگیره. نظارت اطلاعی نه، میگه هر کاری که متولی انجام داد به ناظر فقط اطلاع بده، آقا من این کار انجام دادم. در اون مورد اول قدم از قدم نمیتونه برداره مگر اینکه ناظر اجازه بده، و عملا میتونه ناظر لج کنه کار موقوفه رو بخوابونه. و در مورد بعدی نه، کار رو انجام میده ولی فقط به ناظر اطلاع میده. اگر ناظر دید خلاف نیات واقف عمل کرده به اداره اوقاف یا به مقام قضایی اطلاع میده. پس تعیین نوع نظارت ناظر در وقفنامه هایی که ما در دفترخونه‌مون تنظیم میکنیم از اهم واجباته. ترجیحاً ناظر نباشد، اگر نظر واقف بر ناظر باشد نوع نظارت مشخص بشه از همین اول. تعیین حق النظاره نظار. وقتی که ما داریم یه وقفنامه می‌نویسیم و درش ناظر و متولی تعیین کردیم، یه کاری که منجر به این میشه که متولی و ناظر انگیزه خدمت در موقوفه رو پیدا بکنن اینه که براشون یه حقی از موقوفه در نظر بگیریم به عنوان حق التولیه و به عنوان حق النظاره. اگر این رو در نظر بگیریم اولا انگیزه خدمت به موقوفه رو در این افراد ما چه کلمه لا متولی که از موقوفه سهم خاصی نداشته باشه فقط به اندازه بقیه سهم ببره، دلیل نمیونه وقتشو بذاره برای موقوفه. حالا آمد و برای موقوفه حق النظاره و حق التولیه تعیین نشده بود، طبق قانون اوقاف 10% از اگر مطالبه بکنن 10% از درآمد موقوفه به متولی تعلق میگیره، 10% هم به ناظر. در این رابطه قانون داریم.
اگر منفعتی نباشه
که خب به طب چیزی وجود نداره که بهشون چیزی داده بشه، همه منتفع میشن، به سویه منتفع میشن ازش. ولی وقتی که وقف منفعت هست، اگر منفعتی باشه 10% از منفعت به ناظر میرسه، 10% هم به متولی. مورد بعدی که باید در وقفنامه ما رعایت بکنیم پیشبینی ناظر بعدیه در صورت انقراض نسل ناظر فعلی مثل تولیت که عرض کردم. مشخص بشه که اگر ناظر فعلی نتونست ناظر بعدی رو مشخص بکنه یا در وقفنامه ما مشخص نشده بود، این میفته دست اداره اوقاف در جریان باشه مثل بحث تولیت. بنابراین از همین الان ما چارچوب رو، پازل‌های این موضوع رو الالعبد ببندیم که نظارت از ید افرادی که مد نظر واقف هست خارج نشه. در بحث خیانت ناظر هم تعیین تکلیف بشه که اگر ناظر خیانت کرد چه اتفاقی میفته. تا اینجا ما راجع به بحث تنظیم اسناد وقف صحبت کردیم و عرض شد خدمت شما که چارچوب کلیه و استراکچر کار رو ریختیم. حالا یه سندی آوردن، میخوام سند وقفنامه‌شو تو دفترخونه‌مون تنظیم بکنیم. چه کارهایی باید، کارهای اولیه است که باید انجام بدیم؟ مستحضر این که در شهر مشهد از سمت خیابون دانشجو به اون بر و بخشی از داخل شهر عرصه ها موقوفه است و بخشی دیگه عرصه و اعیان ملکیه. خب مسلماً تنظیم سند وقف برای املاکی که عرصش موقوفه هست و املاکی که عرصه موقوفه نیست متفاوته دیگه. باید به دو نحوه
متفاوت عمل بکنیم. ولی این موارد در تنظیم اسناد وقت در بعضی مواردش با هم مشترک، که من جمله این که احراز مالکیت واقف هست، در هر دوتا ما باید اگر عرصه حتی موقوفه باشه احراز مالکیت اعیان رو بکنیم، اگر عرصه موقوفه نباشه احراز مالکیت عرصه و اعیان رو تو امان داشته باشیم. بررسی اسناد و مدارک و مشخص نمودن عین موقوفه، عین موقوفه رو ببینیم که ملک تجاری مسکونیه، عرض شود خدمت شما که آیا منافعش به غیر واگذار شده نشده، اینها رو باید حتما انجام بدیم. چون بعضی از افراد در زمان قدیم اتفاقی که افتاده، من این رو به تحقیق عرض میکنم، 90% موقوفات خیلی بزرگی که در کشور ما اتفاق افتاده در شرایط بحرانی واقف اتفاق افتاده. پادشاه وقت میخواسته یه حکمی داده که هر کی اینقدر مال بیشتر داره بریم بگیرین ازش، برای فرار از این که پادشاه از شبت بتونه اموال رو تصرف بکنه میامدن وقف میکردن، وقف اولاد میکردن یا وقف موارد دیگه، وقف عام میکردن. ممکنه واقفی که تشریف آورده به دفتر شما برای فرار از یک امری که تهدیدش میکنه اومده باشه و وقفی که داره انجام میده قربتن الله نباشه، چون ما نیتخانی که نمیتونیم بکنیم. طرف اومده میگه میخوام وقف کنم. ما داشتیم دو ماه قبل شرکتی بود در حال ورشکستگی بود، رفته بود اداره محترم اوقاف، اخیراً هم متاسفانه باب شده در اداره اوقاف. یعنی یه اتفاقی افتاد چند سال پیش، جناب آقای رامشی که مدیر کل ثبت استان خراسان بودن یه بخشنامه ای کردن خلاف قانون، متاسفانه و تا الان هم کسی به این موضوع توجه نکرده. ایشون بخشنامه کردن که دفاتر اسناد رسمی اگر سند وقف بخوان تنظیم بکنن باید حتما اول با اداره اوقاف مکاتبه بکنن، در حالی که طبق نص صریح ماده 7 قانون اوقاف که من اینجا دارمش گفته دفاتر اسناد رسمی تکلیف دارن بعد از تنظیم سند وقف ظرف 10 روز نسخه ای از سند وقفنامه رو به اداره اوقاف بفرستن. متاسفانه این بخشنامه غیر قانونی شده. من ظرف 6-7 ماه گذشته 5 تا وقفنامه فرستادم به اداره اوقاف، هیچ کدوم از اینا بر نگشته و تا وارد اداره محترم اوقاف میشن یه برگ چاپی میذارن جلو طرف، یه وقفنامه چاپ شده امضا میکنه که نظارتش با اداره اوقاف. طرف اومده دفتر من، بعد که براش خوندم میگه اصلا کی گفته اداره اوقاف، من اصلا اومدم وقف کنم، روز اولم گفتم که اداره اوقاف هیچ کاری تو ملک من باشه. بعد میگم آقا شما خودت رفتی امضا کردی، خب اینجا نوشته نظارت با اداره اوقافه. جالبه، از اول بحثمون داریم میگیم وقتی وقفنامه نوشته شد، قبضای باز انجام شد، تصرف انجام شد، یه نقطه توش نمیشه اضافه کرد، رفتن وقفنامه رو پاره کردن، ناظر رو عوض کردن توش. اومده گفته آقا من میخواستم این طبقه اولشو برای پسرم قرار بدم، 3 واحد بوده، میخوام این طبقه مال خودم باشه. گفتیم آقا اینجوری چون یک پلاک داری، یک سند داری، کل مالت وقف میشه، برو اینو درست کن. رفته اداره اوقاف پاره کردن، نوشتن دو طبقه وقفه، یک طبقه آزاد. یعنی اصلا عملا در متولی وقف استان رعایت این مسائل نمیشه، در جایی که خودش متولی وقفه، حامی وقفه، ناظر قانونی وقف هست، این مسائل رعایت نمیشه. بنابراین با اون بخشنامه غیرقانونی که ما تکلیف داریم عمل کنیم، هر سندی که میره داخل اداره اوقاف اونجا فوراً یه وقفنامه عادی میذارن جلوش و داخلش اداره اوقاف رو به عنوان ناظر به طرف تحمیل میکنن و بعد این تغییرات و تبدیلات داخلش میدن که اصلا کلن غیر قانونی و غیر شرعیه. یه استعلام عدم بازداشت برای اعیان ملک، اگر اعیان و عرصه ملکی باشه برای سند مالکیت باید بگیریم حتما. سند وقفنامه دارایی ندارد، استعلام شهرداری لازم ندارد، فقط یک استعلام عدم بازداشت لازم داره. و هر میزانی هم نظر واقف باشه شما میتونین سند و وقفنامه رو تنظیم کنین، 1 دانگ، نیم دانگ، 6 دانگ، 2 دانگ، هر چی که نظر واقف بود شما میتونین این رو انجام بدین. بررسی اهلیت واقفه، که آیا ایشون مالک هست، آیا اهلیت استیفا و اهلیت تمتع داره، بررسی هویت واقف در اداره محترم اوقاف مال یه شرکت رو 2 ماه قبل یه آقایی رفته بود وقف کرده بود، ایشون مدیر عامل شرکت بود، مال شرکت رو مدیر عامل به تنهایی رفته بود وقف نامه نوشته بودن، خب اصلا ایشون نه اهلیت امضا داره نه اجازه داره که از طرف شرکتی که مال 10 نفر هست مالی رو بره وقف بکنه. من دارم کپی وقف نامه‌شو گرفتم رو میزم نگه داشتم، متاسفانه از طرف شرکت مال رو وقف کرد، فقط مدیر عامل به تنهایی. دارنده امضای مجاز هم نبود که بگیم آقا مدیر عامل دارنده امضای مجاز بوده رفته وقف کرده، یا در اساسنامه بوده آقا رفته گفته مال این شرکت رو، حالا شرکت در شرف ورشکستگی بوده، برای که نجاتش بدن رفته وقف خاص کرده، وقف اولادش کرده. این از اون مواردی که ما میگیم گاهی اوقات هدف قربت الله و باقیات و صالحات نیست، فرار از دست طلبکار است. اینجا اگه ما اینا اعراض نکنیم فردا خودمون رو گرفتار می‌کنیم. پرسش دقیق در نیات واقع، چون الوقوف حسب به ما یوقفها اهلها هست، نیت واقع قانون اساسی وقف هست، حتما باید با این نیت رو دقیقا مشخص بکنیم، وقفنامه رو مطابق با نیت واقف بنویسیم. نخواد طرف وقف اولاد کنه ما وقف عام بنویسیم، یا برعکسش، یا بخواد وقف مرکب بکنه یک جاد قلم بندازیم. تعیین نوع وقف از لحاظ عام یا خاص بودن و وقف منفعت یا وقف انتفاع بودن، ساده یا مرکب بودن، و مطلب مهمی که در بحث موقوفات بهش قبلا هم اشاره کردم الان هم تأکید میکنم روش، قبض عین موقوف است. موقوفه ای که قبض عین موقوفه نسبت بهش انجام نشده باشه در حقیقت در مرحله وقوعی قرار داره، در مرحله برزخ قرار داره. این وقف میتونه برگشت کنه، میتونه توسط واقف باطل بشه، در جریان باشین. اگر قبضی نسبت به عین موقوفه انجام نشه، موقوفه وقف قابل ابطال توسط واقف، بنابراین حتما قبض باید انجام بشه. در موقوفات خاص قبض توسط موقوفون علیهم میتونه انجام بشه، یعنی عرض شود خدمت شما هر کدوم از موقوفون علیهم در محل حاضر بودن میتونن قبض رو انجام بدن، بنویسین قبض و اقباض انجام شد توسط موقوفون علیهم. اما در موقوفات عام ما 2 نظر داریم. حضرت امام در تحریر و وسیله می‌فرمایند که ما یه نوع وقف داریم مثل بیع معاتات، وقف معاتاتی هم داریم ما. میگن اگر کسی مسجدی رو ساخت و بگه اینجا رو من برای مسجد ساختم، این یه نوع وقف معاتاتیه، نیاز به قبض و اقباض و نمیدونم صیغه و فلان اینها نداره، مثل بیع معاتات که ما انجام میدیم. اگر کسی جاده‌ای ساخت بگه من این رو، یا پلی ساخت بگه این رو من وقف کردم، همین وقفتو کافیه، معاتاتی. ولی بعضی دیگه از علما و فقها نظرشون بر اینه که نه، حتما باید در موقوفات عام هم یه نفر مال عین موقوفه رو قبض بکنه و این یه نفر حاکمه. یعنی در بحث موقوفات عام حتما باید قبض توسط حاکم یا نماینده حاکم انجام میشه. در زمان قدیم در مشهد خب بعضی از علما بودن، یعنی اصلا کارشون همین بوده، کسانی که وقفنامه مینوشتن پیش این علما میرفتن و اینها قبض موقوفه رو انجام میدادن که صحت وقف واقع بشه و دیگه وقفنامه قابل برگشت نباشه. مشخص و معین نمودن میزان مقداری از مال مورد وقف که عرض کردم، 1 دنگ 2 دنگ 5 دنگ چقدرش میخواد وقف شه. وقف املاک با عرصه وقفی، املاکی که برای ما میارن، البته من این بارها به اداره اوقاف هم اعلام کردم، با آستان قدس هم اعلام کردم، یکی از چالش های آینده آستان قدس و اداره اوقاف با این گونه املاک اینه که ما گفتیم مالی که وقف بشه در اختیار نهاد موقوفه قرار میگیره دیگه، درسته؟ خب اعیان وقف شده مال موقوفه مثلا مسجد فلانجا، عرصه وقف مسجد جامع گوهرشاد، حالا مستأجر به شروط سند اجاره عمل نمیکنه. اداره اوقاف میخواد چیکار کنه؟ اجاره پرداخت نمیکنه. اعیان مال یه موقوفه است، عرصه مال یه موقوفه. اداره اوقاف میتونه سند اعیان موقوفه ای رو که وقف واقع شده بره بفروشه؟ میتونه برگردونه؟ میتونه باطل کنه؟ نمیتونه. قفل میشه عملا. اعیان قفل میشه. لا یبا لا یرهن لا یورس لا یصلح لا یمهر. هیچ کاری نمیتونه اداره اوقاف انجام بده و این از چالش‌های آینده آستان قدس و اداره اوقاف خواهد بود. ولی حالا میان ما که نمیتونیم بگیم نمی‌نویسیم. ماده 3 قانون دفاتر ما رو ملزم کرده سند رو بنویسیم. طرفم میگه اعیان خودم رو میخوام. حق تملک اعیانی داره در سند اجارهش، میاد اعیان خودش رو میخواد وقف کنه. نمیتونیم بگیم نمی‌نویسیم. خب می‌نویسیم. برای این گونه اسناد اون مواردی که در اسلاید قبل عرض شد کامل باید رعایت بشه، من جمله این که اسناد عرصه بررسی بشه، طرف آیا مالک عرصه، مالک منفعت عرصه هست یا نیست، مستأجر هست، مدت عرصه تموم شده یا نشده، یه وقت فسخ نشده باشه، بعد قید شرط مراجعه به موقوفه عرصه حتما در سند وقت قید بکنیم که متولی وظیفه داره که به اداره اوقاف یا آستان قدس رضوی یا موقوفه خاصی که مالک عرصه است مراجعه بکنه و سند اجاره خط رو به نام موقوفه تنظیم بکنه. یه مطلبی که ادارات اوقاف و اداره محترم سبت در رابطه با موقوفات اخیراً روش خیلی کلید کردن بحث شناسه موقوفاته. مستحضر باشین سند وقفنامهی که شما تازه ابتدا به ساکن دارین مینویسین نیاز به شناسه نداره. باید وقفنامه رو بنویسین ارسال کنین به اداره اوقاف طبق ماده 7 قانون تشکیلات اوقاف که بعد بره طرف برای موقوفه سند شناسه ملی بگیره. بنابراین خودتون گیر شناسه ملی در رابطه با اسناد وقفی که دارین تنظیم میکنین نکنین، نیازی نداره، چون هنوز نهاد موقوفی متولد نشده که ما بگیم یه شناسه براش ایجاد بشه. شناسه رو بعد از این که شما وقفنامه رو نوشتین ارسال میکنین اداره اوقاف، اداره اوقاف براش شناسه صادر میکنه. در سند وقفی که عرصش موقوفه دیگه است، وقف یه موقوفه دیگه است، حتما دقت بشه عرصه و اعیان یه وقتی نوشته نشه. ما فقط حق داریم اعیانی رو وقف بکنیم، عرصه‌ای که خودش موقوفه هست که دوباره وقف نمیشه که. کلمه اعیانی حتما در سند بعدی قید بشه و راجع به این حساس باشین. در هر صورت طبق نص سریع ماده 7 قانون تشکیلات ادارات اوقاف امور خیریه، دفاتر اسناد رسمی مکلف به ارسال یک نسخه از وقفنامه به ادارات اوقاف ظرف 10 روز هستن. همین ماده در ابتدای ماده تصریح کرده که دفاتر اسناد رسمی مکلفن، یعنی دو تا تکلیف ما تو قانون اوقاف برای دفاتر اسناد داریم، در رابطه با املاکی که موقوفه هستند. اینجا میگه املاک موقوفه هستند در صورت تنظیم هر نوع سند نسبت به این یا منفعت اونها از اداره اوقاف استعلام کنه. من فکر میکنم بخشنامه‌ای که جناب آقای رامشی صادر کردن سهواً همین تیکه از ماده قانونی رو عنایت فرمودن. اونجا گفته املاکی که موقوفه هستن ما تکلیف داریم اول از اداره اوقاف کسب تکلیف کنیم. در ادامه همین ماده گفته و اسناد رسمی مکلفن ظرف 10 روز بعد از تنظیم سند وقف یه نسخه رو به اداره اوقاف ارسال کنن. متاسفانه من استدعا میکنم از آقای دکتر غلامپور که از با مکاتبه با اداره کل این بخشنامه رو یه جوری کلم یکون کنن، چون واقعا برای خود من مصیبت شده. یعنی واقعا حالا بقیه دوستانم این تکلیف قانونی رو به هر حال بخشنامه است دیگه، باید رعایت کنیم تا زمانی هم که باطل نشده. ندارم. ولی خب حالا دیگه متاسفانه آقایون بازرسی این که میتونن بنویسن ها عدم رعایت بخشنامه های ثبتی. اگر یه مکاتبه بشه خیلی ساده میشه این رو. من می‌خواستم شخصا اقدام کنم، بعد گفتم خب جایی که کانون هست آب هست تیمم باطله. بله. چارچوب کلی سند تنظیم سند وقفنامه، شرح مختصری در وقف. ما میخوام یه سند وقفنامه بنویسیم، اگه بخوام به روال سابقون عمل بکنیم قشنگ، من خوندم یه بخشی از آیه دوستا شما تشویق نداشتین، یه بخشی از مطلع وقفنامه گوهرشاد آقا رو خوندم و چقدر این قشنگه، یعنی به یه جایی میرسه که آدم اشکش جاری میشه در توصیف گوهرشاد آقا. میدونین که وقفنامه گوهرشاد آقا رو پسر شاهرخ میرزا نوشته و ایشون بسیار خطاط بوده، خطاط بسیار خوب و به لحاظ نثر و نظم ادبی هم بسیار وارد بوده و ایشون برای مادرش این وقفنامه رو نوشته، صفاتی به کار برده که آدم واقعا لذت میبره. این خانم رو اینقدر برده بالا و ضمن این که زمان نادرشاه و اینها هم بوده، خیلی واقعا نسبت به این وقفنامه دوستان عنایت خاصی داشته باشن. اون مطلعش رو بخونین، تو وقفنامه نویسی خیلی به دردتون میخوره، خیلی جالبه. بعد یا الله ایمان دست. بنابراین عرض شود خدمت شما که یه مختصری در متن وقف بنویسین توی وقفنامه. بالاخره این سنت وقف سنت قشنگیه، هرچند که عرض کردم اخیراً مورد هجمه واقع شده از طرف خود متولیان و از طرف معاندینی که در طول تاریخ سنت حسنه وقف داشته. یه مقداری از خصوصیات واقف یا واقفه بنویسین، خب بالاخره ایشون فرزند کیه، از شبت خدمت شما چی کاره است، شغلش چی بوده، اینها همه جز واجبات نیست ولی برای ترسیش قشنگه که مرصع بشه وقفنامه‌ای که داریم تنظیم میکنیم. مشخصات سجلی کامل و آدرس واقف یا واقفه رو، بعد عین موقوفه مشخصات ثبتی کاملش، عرض شود آدرس به طور کامل، کاربری مکر رو حتما مرقوم بفرمایین در وقفنامه، مورد وقف ششدانگ یا مشاعه حتما قید بشه که چه میزانی داره وقف میشه، موقوفون علیهم رو دقیقا مشخص بفرمایین، نوع وقف رو اهم از ساده یا مرکب مشخص بفرمایین، صفاتشون به طور منجز، ترتیبی یا تشریکی بودن وقفنامه رو حتما مشخصا بیان بفرمایین. عرض شود خدمت شما که متولیان بعدی، اختیارات متولیان، میزان دخالت ناظر در موقوفه، اینها جز اهم موارد است. میزان دخالت دولت در موقوفه، در وقفنامه شاهروشاهی نوشته که عمال وقت حق دخالت در موقوفه را ندارند، یعنی عملا عمال دولتی رو از دخالت در موقوفه منع کرده. اداره اوقاف یه اداره کاملا دولتیه ولی متاسفانه این موقوفه رو در اختیار گرفته و جز موقوفات فاقد متولی حساب کرده و الان در اختیار اداره اوقافه، در حالی که صراحتا در وقفنامه نیت واقف این بوده که عمال وقت دولت، دولت وقت هر زمانی حق موقوفه شاهروشاهی. عرض شود خدمت شما مشخص نمودن این که تعیین متولیان بعدی رو عرض کردم، نسل بعد نسل و بطن بعد بعد بطن، میدونین که از مادر، نسل از پدره در موقوفات. عرض شود مشخص نمودن متولیان بعدی از بین اولاد واقف یا غیر اولاد واقف، اینا رو مشخص کنین، اولاد ذکور یا اولاد اناث، صفات متولیان همون اکبریت و عظمیت و ارشدیت و اعلمیت و اتقا بودن رو که عرض کردم حتما مشخص کنین، نحوه تعیین متولیان بعدی در صورت وجود دو نفر با شرایط یکسان، بگه قرعه بندازن مثلا، اگر بنویسین اگر در بین متولیان دو نفر با شرایط یکسان بودن با قرعه توسط حاکم انتخاب بشه. یه راه یه چیز هم در همین رابطه داریم، آیه دکتر میگه چی القرعه؟ احسن، القرآن تو لکل امر مشکل قرآن، این قرآن مشکلات رو حل میکنه. اینجا تعیین تکلیف متولیان خائن به نهاد موقوفه رو حتما مشخص بفرمایین، تعیین تکلیف بروز اختلافات احتمالی بین موقوفون علیهم. الان در موقوفات میرزا محسن الوغبیگ رضوی اگه یک کلمه قید میشد که آقا اگر به اختلاف خوردن مثلا بزرگترشون بشه متولی، این همه مشکلات ما و شما و اونها نداشتن. حالا تازه مشکلات این موقوفه تازه از الان شروع شده، یعنی این مطلب من الان میگم خدمتتون داشته باشین تا بگیم خدمتتون. تا الان یه مقداری اینها با هم دیگه رو درواسی داشتن و بعضیا احترام و بعضیا رو داشتن، ولی با این جریاناتی که اخیراً اتفاق افتاد و دعوایی که سر تعیین هیئت مدیره این موقفه صورت گرفت، الان دیگه کلن حیا رو گذاشتن کنار، همه با هم درگیر شدن و این درگیری آینده خیلی خطرناکی رو باشه. عرض شود بحث ابدال و استبدال رو در موقفات داریم. در فقه اهل سنت یک کتابی هست به اسم تاریخچه وقف در اسلام، بسیار کتاب گیرم نمیاد، من اینو دادم زیراکس کردم برام. تمام موقوفات داخل کشور در شهرهای مختلف با عکس بقاع متبرکه و رقبات موقوفات رو داخل این داره. مثلا در شهر کاشمر از اول چه موقوفاتی تا الان وجود داشته، تمامش داخل این هست. در یه جایی از این کتاب در رابطه با بحث اهل سنت و نظر اونها در بحث چگونگی تحقق وقف، خب موارد جالبی رو به کار برده. این بحث ابدال و استبدال اونجا هم هست، در شیعه هم هست. بحث ابدال یعنی اینکه اگر موقوف متعذر المصرف شد، یعنی قابل استفاده دیگه نبود، چی کار بکنن؟ آیا این رو تبدیل به یه موقوف دیگه بکنن؟ یعنی این همون یه موقوف بخرن جایگزین بکنن؟ یا استبدالش کنن، کلن تبدیلش کنن، بفروشن و هر شود خدمت شما به یه مصرف دیگه برسونن؟ در بحث ابدال است که این رو باید در وقفنامه مشخص بکنیم. شروط واقف، شرط انتفاع موقوف علیه مد این موقوف به صورت وقف انتفاع یا منفعت، تعیین تکلیف در خصوص تبدیل به احسن یا تبدیل به انفع موقوفه، تبدیل تعیین تکلیف موقوفه اگر در مسیر طرحهای عمرانی قرار گرفت. خب این بحث مهمیه، خیلی از موقوفات الان در مسیر طرحهای شهرداری قرار گرفته، تکلیفش ما باید در وقفنامه روشن بکنیم که متولی چه باید بکنه. تعیین تکلیف فروش موقوفه مواد 89 و 90 که اگر موقوفه کلا متعذر و مصرف شد، آیا حق فروش دارن ندارن، چه باید بکنن. تعیین تکلیف تغییر نحوه انتفاع از عین موقوفه در صورت ضرورت، اگر وقف انتفاع مثل موقوفات میرزا محسن حالا دارن وقف منفعت ازش استفاده میکنن، آیا این اجازه رو دارن یا ندارن، این رو ما باید در وقتنامه مشخص کنیم. تعیین تکلیف مخارج موقوف جهت بقا و دوامش، یه وقت هست ما میام یه وقفنامه می‌نویسیم اصلا یادمون میره که خود همین مالی که داریم وقف میکنیم بالاخره خرج داره، هزینه داره برای بقا و دوام خود عین موقوفه، ما هیچ تعیین تکلیفی داخل وقفنامه نمیاریم. موقوفون علیهم هم آدمای طماعین، 1000 تومان خرجش نمیکنن، میگه چرا از سهم من شما برین خرج موقوف عین موقوفه بکنین؟ بعد از 10 سال این خراب میشه، بعد از 20 سال خراب میشه، از عیز انتفاع ساقط میشه، میشه یه مال متعذر المصرف. بنابراین به خاطر این که اون بحث قربتن الالله الالعبد و تسبیل منافع رو رعایت کرده باشیم، یه بخشیشو از درآمد موقوفه رو برای خرج خود موقوفه بذاریم که متولی ها حداقل پولی که ور میدارن خرجش میکنن با موقوفون علیهم به مشکل نخورن و الا این موقوفه در معرض خرابی قرار میگیره. عرض شود خدمت شما که اجرای صیغه وقف جز واجبات، صیغه وقف رو جاری بکنین توسط واقف، واقف اقرار به وقفیت این موقوفه بکنه، بگه من وقف کردم اینو. قبض این موقوفه است که عرض کردم در موقوفات خاص به چه نحوه، در موقوفات عام به چه نحوه. تنظیم سند وقف، مطالعه دقیق آن، قرائت برای واقف، متولی و نظار احتمالی. امضای سند وقف توسط واقف یا واقفه، متولی، ناظر، موقوفون علیهم در صورت حضور یا واقف به عنوان متولی به جهت قبض این موقوفه خاص. این رو گاهی اوقات خود واقف که متولی میشه به عنوان کسی که میتونه در موقوفات خاص قبض انجام بده، این موقوفه رو قبض میکنه خودش، در نتیجه اینجا قبض هم انجام میشه. ولی در موقوفات عام گفتیم که یا با نظر حضرت امام بر مبنای معاتات میشه قبض نشه، ولی به نظر بعضی از فقها باید حتما توسط حاکم در موقوفات عام قبض انجام بشه. در ارسال خلاصه معامله الکترونیکی حتما خلاصه معامله ارسال بشه در سند وقف. درج مشخصات سند وقف در زهر سند مالکیت و مهر امضای اون و ارسالش به اداره ثبت. ارسال یه نسخه از سند به اداره اوقاف به استناد ماده 7 قانون تشکیلات اوقاف، طبق نص صریح مواد شرعی و قانونی بعد از تنظیم وقفنامه و امضای آن قبض و قبض عین موقوفه به دلیل خارج شدن عین موقوفه از مالکیت واقف هر گونه تغییر یا تبدیل در مفاد وقفنامه ممنوع است. طبق رأی و در رویه 3561 که عرض کردم، مورخ 26/12/1342 در موقوفات در صورتی که قید عبارت نس بعد نس و بعد 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 شده باشد، نوع اداره وقت به صورت ترتیب است نه تشریک، یعنی با حضور طبقه مقدم از موقوفان علیهم نوبت به طبقه مؤخر نمی رسد، یعنی با وجود زنده بودن پدر پسر سهمی ندارد. حضرت امام خمینی اینجا کلمه بعد، یعنی تا نسل مقدم وجود دارد نوبت به نسل بعد نمی رسد و نشان ترتیب و این رو نشان ترتیب می دونن. اما حضرت آیت الله سبحانی کلمه بعد را به معنی ابدیت و متواتر در نظر گرفته، معتقد است که اینجا کلمه بعد یعنی الالعبد، یعنی با اتمام نسل اول موقوفون علیهم کار تمام نمی شود و تا قیام قیامت همین روش برپا می باشد و همه موقوفون علیهم در هر نسلی را شامل می شود. علت شمین اینگن دلیلی نداره که وقتی واقف می خواد که همه فرزندانش از مالی منتفع بشن بیاد بین اینها تعویض قائل بشه. مثلا 5 تا بزرگتر هستن، 50 تا نوه موجودن، او 50 تا نوه برن گشنگی بکشن، این 5 تا بزرگتر از موقوفه منتفع بشن، کاری که الان در موقوفات میرزا محسن اولوغبیگ رضوی داره انجام میشه. داشتیم تو موقوفون علیهم که کارگری میکرد و داشتیم توی موقوفون علیهم که سالی میلیاردها تومان حق از موقوفه میبرد. اینو به عینه من خودم شاهد بودم. تعیین صفات متولیان به صورت دقیق باعث جلوگیری از بروز اختلافات، من تونتون میرم چون وقت گذشته ببخشید، باعث جلوگیری از بروز اختلافات در نسل‌های بعدی خواهد شد. طبق نظر مشهور حقوقدانان من جمله مرحوم استاد دکتر کاتوزیان، موقوفان علیهم برخلاف متولیان حد اکثر به مدت حیات خود حق استیفا و اجاره دادن رغبات موقوفه را دارند. ما طبق نظر استاد کاتوزیان و نظر چند تا دیگه از علمای علم حقوق میگن موقوفان علیهم فقط به مدت حیات خودش حق داره مال موقوفه رو اجاره بده، بعد از فوتش اون سند اجاره باطله. چرا؟ چون ایشون فقط به مدت حیات خودش حق استیفا از مورد اجاره رو داره، برای نفر بعدی نمیتونه تعیین تکلیف کنه و اجاراتی که تنظیم میشه موقوفان علیهم نسل بعد که بیان میتونه اون اجارات رو باطل شده حساب کنن. اتفاقی که میفته این الان رعایت نمیشه، طرف 10 ساله داده مال رو اجاره، سال بعدش فوت شده، 9 سال دیگه موقوفون علیهم بعدی با اجارهی که موقوفون علیهم قبلی بسته باید تعامل کنه. حالا اگه همه اجاره رو گرفته باشه که دیگه بابل مراد. حبس نیز همچون وقف میتواند نسبت به حق انتفاع یا حق منفعت باشد. حبس در واقع همان وقف است لیکن مؤبد نیست. انتفاع بر دو نوع است، رقبا و عمرا. حق انتفاع از ملک بر نوع حق سکنای عمرا یا حق سکنای رقبا است. طبق قانون اوقاف در صورت عدم تعیین حق تولیه و حق نظاره حد اکثر 10% درآمد موقوف متولی و ناظر خواهد رسید. در صورت عدم تعیین تکلیف توسط واقف در وقفنامه چنانچه متولی خیانت کند، طبق نص صریح ماده 79 قانون مدنی قابل عزل نیست، بلکه در صورت اثبات خیانت باید برای او توسط دادگاه ذم امین شود. طبق نص صریح ماده 72 قانون مدنی وقف بر نفس باطل است، اهم از این که برای حیات واقف باشد یا برای بعد از حیاتش. یعنی واقف نمیتونه حتی بگه من برای بعد از حیات موت من سر قبر من بیان قرآن بخونین. سر قبر خودم که واقفم که مالک مالم، من نمیتونم همچه وقفی بکنم، باطل است. حدیث هم داریم در این رابطه از امام موسی کاظم فکر میکنم پرسیدن یه همچین وقف واقع شده، گفتن بره مالش رو آزاد کنه، این وقف نیست. در موقوفات عام اگر واقف جز منتفعین از موقوفه باشد جایز است. طرف اومده وقف کرده، گفته که وقف بر مثلا طلاب علوم دینی، بعد خودش هم جز طلاب علوم دینیه، چون جزء موقوفون علیهم هست و به صورت عام هست، اختصاصا برای خودش در نظر نگرفته، معنی نداره. به این نه، اگر خاص باشه معنی داره، چون عامه و ایشون خودش در ردیف موقوفون علیهمی که خودش احصا کرده قرار گرفته، معنی نداره. متعذر المصرف شدن در صورت تخریب مال موقوفه و عدم امکان استفاده از آن، عین موقوفه به فروش میرسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سرتون رو درد آوردم، ببخشید. ما درس پس دادیم استاد. من شاگرد استاد غلامپورم، الانم در بحث تزم استاد بنده هستن و ایشون این کلاس رو میدونم گذاشتن که من بیام درسمو پس بدم. خیلی عالی.